ودليلا رأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل.
درس 3 تموم شد دیگه، درسته؟
بله.
درس 4 نمیشه. من فایل جلسه قبل رو گوش دادم. ساعت 2:30 نصف شب.
صدی دوستان جدیدی که شما معرفی کردی چه نمیان؟
دوستان جدید خودشون تعویض داده بودن آخه. مشکل اینجاست.
نه برادران حسینی، نه تمام دو تمام
دوست جدیدی که به ما جده
است آقای جمشیدی
پاورزم
شما من خوب آقای شما قدم
آقای حسینی، آقای جمشیدیان و یکی دیگه از آقای مقدم هم بودن
آقای
یه جلسه دیگه بودن آقای مقدم اصلا نیومدن این دوره کلا، ولی قدیم تو این جلسه بودن
آزم اصلا خوشم تا بچه
مقدم روزه جمعه مشکل کارشون طوری که باید سر کنم اون دو نفر دیگه آقایون اونا بودن که خودش شاید آقای جعفری که دانشگاهش دقیقا افتاد سر این ساعت کلاسش
حالی اون
آقای آره دانشگاهشون بیشتر
حیامی هست کلاسش
نه
این کار بودی
پنجشنبه و جمعه هست همه که بسش
یه معموله یه پیام نور داری داری میکار بودی
فقط اون آقای میرعلی بود دیگه پامنشون
بله بسه
من داری که گفت شد علی گولم زده
جمعه علی میری یا
میرعلی علی میری بکنم
علی میری
تو جلسه هم اومدن
یه جلسه یا دو
جلسه جلسه چهارم
نه پنجم جلسه
پنجم
درس چهارم
درس چهارم نه درس چهارم قبل
نمیگی
درس
چهارم
نه پنجم جلسه است درست
جونی شما نمیگی
آقا ایشون پاکت میگیره میدونه چقدر درس چند دومه
پاکت نوشته کنسل شده دیگه دوستان نمیدن و تموم شد
شما به هر حال زده بودین تو گروه که پنجم جلسه
بله پنجم
چرا ولی اون جلسه تشکیل نشد
می اومدی شما با
ما آره ما
بیشتر نبودیم
من
نبودم من دیر دیدم اصلا من پیام دیدم که میان کردم
نه نصف شب من
بعد از اینکه اعلام شد که دیگه تمام
خلاص
که
من
و قلت عدد نا کلاس تعطیل شد
کس را زنگ منافر نمیدم
خب کی آقا میخونه هرکی که چایشو خورده
هرکی چایشو خورده و گوشی سفیده
و
به میگن چی؟ میگن بعد بود چی؟
چقدر بعد ما هم دارم میگیرم من دارم
از تحفیلاتتون
اینجوری بزنم ای تمرین کرد
توش آبیشن زدی اون شبا
نه بابت یک میشه دیگه
میشین هل میزنه
چین
درس نه
درس
زرترون
درس چهارم
گل من نگی هل میگی شروع کنید درس هم آبات یکی میشه
تو سایت
پایین
پایین عنوان امامت رو بیار
شما بسیار خوشتن بودن شما دارم
موشه جان موشه جان
آها اینجا شد خوب شد پیاد می شما؟
بایزتون از آقا احمدی خطاب قدیم فدا
عکس فوق‌العاده بود ماره
خواهد کنم
بفهم تو همه نمایشه گرفته
درست چهارم امیرالمومنین علیه السلام وارث تمام علوم نبوی صلی الله علیه و علیه السلام از برکات خطابه قدیر جدید مطالب و نکات تازه است که انشالله به مرور بیان خواهد شد. تعریف شیعه چکیده یکی از این نکته و مطلب ها تعریف تشیع است. این که تشیع یعنی چه و تعریف شیعه کدام است؟ میگوییم شیعه کسی است که اعتقاد دارد همه ائمه معصومین از حضرت امیرالمومنین تا امام عز علیهم السلام در تمامی ابعاد شخصیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله جانشینان ایشان هستند مگر در بعد قانون آوری
بود
در بعد قانون آوری ملاک اخلاق در امامت.
خب این تعریف شیعه خیلی مهمه. قبلا هم یادتون باشه موقع ها که حاجی رو عقد میکردن بلا استثناء از همه دامادا سر عقد سوال میپرسیدن گفتن شیعه رو تعریف کن. بعد بعد این دامادا این تعریف رو میگفتن
بسید شاید نمیگفتن
حاجی همون گفتن میگفتن اینه که همه یاد بگیرن شیعه. پس شیعه با
کسی که اعتقاد داره همه ائمه معصومین از حضرت امیر تا امام عصر علیهم السلام و تمامی ابعاد شخصیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله جانشین ایشان هستند مگر در بعد قانون آوری.
بعد آقا مشتاق گفتن که میخوان عقدشون رو بیارن پیش حاجی آقا اونجا بتونه
جدیدی هم فکرم دیگه نمیپرسن
اونجا شما یه خودبه رو از حفظ
نمیپرسن حواستون باشه شیعه. پس شیعه شما این رو تعریف کنم
چرا ها جواب بگم شیعه کسیست که اعتقاد دارد همه ائمه معصومین از حضرت امیرالمومنین تا امام عصر علیهم السلام در تمامی ابعاد شخصیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله جانشینان ایشان هستند مگر در بعد قانون آوری.
این در واقع مضمون کدوم حدیث هست؟
دو تا زن باید بهم بده.
این مضمون کدوم حدیثه؟
این همون حدیث منزلت
دو تا سوال جواب میکنه. یکیش اینه، یکی این که اون 40 تا امضا رو که میکنین 40 تا امضا باید بکنی، یکی میدونی که این امضا رو برای چی داری میکنی؟ بعد جوابش اینه که دیگه که این امضا رو میکنم که دیگه از این غلط ها نکنم. خب بفهم
ملاک اخلاق در امامت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان امیر المؤمنین و مولا معرفی می کنند. انه امام من الله و خلیفتی علی امتی. بعد سه گونه ویژگی برای معرفی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در خطابهشان بر می شمارند. فی الواقع می خواهند بفرمایند که ملاک های خلافت این صفات و ویژگی ها است و آن کس که امام است باید این شرایط و خصلت ها را داشته باشد. اولین ویژگی ها که پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه قدیم درباره امیرالمؤمنین علیه السلام بیان می کنند کمالات فردی و اخلاقی ایشان است. فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به و یذهب الباطل و ینهی عن. یا جای دیگر که می فرمایند
اولو معنی کنین چون معنیش نیومده همینجا
فهو الذی پس اون کسی که هدایت میکنه به سوی حق و یه عمل رو بهی و عمل میکند به
حق
و یه از قول باطل و یه هم و نابود کننده یه باطل است و یون ها چه میشه؟ نه میکند از بدی
از همون باطل بسته.
یا جای دیگر که می‌فرمایند اول من آمنه بالله و رسوله لم یصدقه الى الایمان به احد بی احد والذی فدا رسول الله بنفسه والذی کان مع رسول الله و اذن اول الناس صلاتن و اول من عبد الله معی.
این عین عبارت خود به این ایزنش نیست، این خود حاجا گفت الذی کان مع رسول الله اینجوریه بقیهش ولی الذی فدا رسول الله اول من آمنه بالله و رسول الله لم یسبق الا الایمان بی احد الذی فدا رسول الله بله نفسه الذی کان مع رسول الله
و ایزن رو باید مشکی میکرد.
آقای تشکری در جریان باشه میگم
حالا معنی کنیم
اولین کسی
ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره بقیش اینه قبل از عیزن.
پس اون اول ناسه یعنی نیست؟
چرا هست؟
یه چیزی مثلا جا افتاده
یه عبارت جا
یه تیکه دیگه ایه این هم هست این ادامه هم نیست.
یه چیزیش نیست. حذف شده.
این تو قسمت آخر از یه قسمت دیگه خطبه از اون از یه جایی
داره بود چیزی سوال میشون بده شش. خب اول من آمنم به الله و رسوله، اولین کسی که ایمان آورده به خدا و رسولش، سفرم یشته و حولت ایمانه به یحد و سبقت گیرنده بوده در ایمان.
یعنی کسی نیست که از اون سبقت گیرد در ایمان،
یه حدی کسی نبوده دیگه، احدی نبوده که ایش احدی نبوده که از سمت بگیره در ایمان. ولذی فدا رسول الله به نفسه و کسی جانشو برای رسول خدا نداده.
کسی که جانشو برای رسول خدا
داده. خب غیر از ایشون نیمی
سیار زیبا من این
که داره ولذی کانم هر رسول الله
اعتقادتون نصفش ره
شو برم شو داره
ای
کسی که
هم بگوید کسی که هم بگوید
کانه یعنی چی؟ کانه بگوید
بود بود دیگه بچه ها لطف کردن
نسونده
من کسی که بود از خود رسول از
من
همراه رسول
معیت شنیدی میگم در معیت شما فلان کار رو کنید با هم باشید این کار رو کنید
من خیلی ضعیف بود از
بقیهش چیه؟ اول و ناس سلاتن و اول و من عبد الله همه ای
این که مشخص دیگه بچه هزن چه بشه و اولین کسی که نماز خونده پشته
بله.
و اولین کسی که عبد خدا بوده
عبادت کرده
عبادت
معین چی؟
عبد الله همه ای یعنی خدا رو عبادت کرد با من همراه من عبادت کرد
معیه خیلی مهم
چون امیرالمومنین علیه السلام به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله در اون غار حرا اونجا عبادت میکردن و نماز میخوندن به همراه پیامبر، اون زمانی که هنوز هیچ کس اطلاع نداشت از اینکه ایشون به رسالت رسیدن. این اول من آمن بالله و رسوله، اولین کسی که ایمان به خدا و رسول او آورد، این از فضایل خیلی مهم امیرالمومنین و از فضایل غیر قابل انکاره. سلام
علیکم. سلام
علیکم. چرا شما زحمت کشیدین؟
خدا آقا تربیه میگه خودم
بگیرم برگشم
برگشم برگشم قول میدم که برگشم برگشم چون مأموریت با منه برگشم
بفرمایید. خیلی ممنون.
دست شما درد
آقا دست شما درد نکنه. ممنون از
وجود امیرالمومنین هم
ستاره
هم
دست شما
بیشتر از اینکه میشه برداشتیم. میخیلی
من برداشتم
کسی که از بچه دروی نیست؟
نه خیلی نه
خیلی
ما درد نکنه
بخشی به هم زدیم جلسه زنده باشیم انشالله به دست خود رو درد
شما آدم آقا نوکته رو گرفتی شما؟
میشه اصلاشون رو؟
استاد همیشون استاده که بزرگ
دکتر سعادت و
مدیر
کارخونه آی سوزان میشه
بودن دیگه الان نیست
چرا الان
نیست؟ آی سوزان
نشدن
کارخونه درهای چوبی هم دارن
یه دنه قرار صبح
درهای چوبی؟
در هم درهای نه
آقا جالب این بود که فقط به شما رو آقا دوتا میشه
برد. آه این در موقع کنی اشاره کنم کرد بود آجو به شما ما بود کنم کرد
مانند اینها دست
دارم این که اولین امیرالمومنین علیه السلام اولین نفرن این که از فضایل مهم ایشونه که در مقابل اهل تصنن خیلی فضیلت کوبنده ای به خاطر اینکه همه میدونن که عمر و ابوبکر رسول الله علیه ما اینا اولش مسلمون نبودن بعدن به اسلام پیوستن حالا به ظاهر
اینا مقابله هم کردن با حضرت رسول اول عمر و ابوبکر
شخص عمر و ابوبکر
نمیدونم
اینو از کجای دیگه میشه اثبات کرد
کیو
همین اولین شخصی که به حضرت رسول ایمان آورد
من شنیدم اون موقعی که اولین وحی بر پیامبر نازل میشه دستور پیغمبری صادر میشه پشت حضرت رسول حضرت علی بودن یعنی در واقع داخل غار حرا بودن. یه مطلب دومی که بر ائمه هم وحی به صلاح شنیده میشه ندای جبرئیل شنیده میشه نمیبینن جبرئیل های ندا شنیده میشه
ببین یه سری حالا اول این جواب مستقیم سوال شاید نباشه، ولی این سوالی که شما کردی دو جنبه داره جوابش. اول اینکه خود پیامبر صلی الله علیه و آله بفرمایند که کی بود که اول من ایمان رو خب از همه بالاتر، الان در خطبه قدیر حضرت خودشون دارن میفهمن که کی بود. گفته پیامبر هم که عین وحی درسته، ما ینتقان الهوا این هو الا وحی یوحی. مسئله بعدی که مؤید اینه تاریخه. تاریخ میدونست که ابوبکر و عمر ایمان نداشتن و بعدن اسلام آوردن، اما تاریخ هیچ سراغ نداره که امیرالمومنین علیه السلام ایمان نداشتن، فرزن به رسوم جاهلیت عمل میکردن یا خلاف اسلام عمل میکردن. چیزی نبوده که حتی از قبل هیچ نقطه منفی وجود نداره، در صورتی که در مورد دیگران وجود داشت. از اصل ماجرا این که پیامبر صلی الله علیه و آله بفهمن که کی بود که با من، ولی همم دیدن که کیا اولین نفرایی بودن که نماز میخوندن، از بین زنان حضرت خدیجه سلام الله علیها و از بین مردان امیرالمومنین علیه السلام بود. حالا اخیراً هم اتفاقا برای روز زن بود یه پیامی هم منتشر میشد که اولین زنی مثلا اولین کسی که فلان کرد زن بود، اولین کسی که هم دیده بودین اینو یعنی. و جزء متنش نوشته بود اولین کسی که پیامبر ایمان آورد حضرت خدیجه سلام الله علیها.
خیلی خوب. خانم ها
نه اینجوری نمیشه که اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد حضرت خدیجه بود.
پس تو یه سری از اولین
زنان مثلا خیلی خب اگه بخواست بگه اولین زنی که ایمان آورد حضرت خدیجه بودن که دیگه فضیلت محسوب نمیشد، که این جملهش غلط میشه. اولین زن خب زن بوده دیگه. متن اینجوری بود که اولین انسان زن بوده. پیامبر صلی الله علیه خیلی واضح میفهمن که اولین شخص امیرالمومنین.
یک دو تا دیگه هم غلط بود.
آره اون یه وقتاییش اینا هدفمنده ها.
ببین یه نکته اضافه کنم، این که مثلا چرا حضرت علی داخل غار بودن و اینا، یکی از دلایلش این بوده که وقتی که پیغمبر میرفتن چله نشینی داخل غار خارج نمیشدن، بعد حضرت خدیجه غذا درست میکردن میمدن تو پایین کوه، حضرت علی با بالای کوه میمدن پایین غذا رو میگرفتن میبردن بالا.
نه خودشون میبردن تو
مجلس خودشون میبردن بالا نمیرفتن.
خیلی وقتا خود امیرالمومنین نمیبردن.
حضرت علی همیشه حضرت و دنبال حضرت رسول بودن،
همراهی میکردن
همیشه با هم دیگه.
اون موقعی که وحی میشه بودن اقرار بسم الله پیکر لذی خلق بله.
نمیدونم
بپرسید از آجابا
چون پرسیدی قدیت رو دیگه
همراهی جالبه که همراهی امیرالمومنین با پیامبر صلی الله علیه و آله تشبیه شده به شطور بچه‌ای که دنبال مادرشه. دیدین بچه مثلا بچه شطور همش دنبال مادرش میدوه، هر جا مادر میده این بچه هم پا به پاش میدوه این برمر میده. امیرالمومنین اینطوری با پیامبر صلی الله علیه و آله بودن.
بود ماجرا هم یه چیز وحشتناکه تبعیت در این حد دنبال مثلا استاد بخوای بری
درست کردن دیگه شمس و مولانا.
خب یه نکته اینجا بودش که اول من آمن به الله و رسوله، یعنی اولین کسی که ایمان آورد، یعنی قبلش حضرت ایمان نداشتن
خدا و رسول خدا.
نه این چیزه اینو گفتیم که
من داشتم
مرتبه چیزه دیگه
مرتبه رتبیه
دیگه
بعدیت رتبیه. اول من آمن به الله و رسوله این اول بودنه، یعنی چی؟ اول بودن زمانی نیست، این که یه کس یه زمانی بوده که حضرت ایمان نداشتن بعد ایمان آوردن، نه اولیت رتبیه. بعد توضیحش تو جمله بعد دادم، توضیحش اینه که لم یسبق قائل الایمان بی احد، یعنی هیچ کس بر علی سبقت نگرفته، نه اینکه یه روزی علی ایمان نداشته بعد ایمان آورده. این که گفتیم اول بودنه اولیت رتبیه، یعنی هیچ کس رتبش در ایمان به او بالاتر نیست. باز این که والذی فدا رسول الله به نفسه اشاره به چه ماجرایی داره؟ لیلة النبی که اینم از فضایل خیلی مهم امیرالمومنین. حالا در جلوتر میخونیم که خطبه قدیر
دو سه خط پایین تره حدود 200 صفت از صفات حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو برشمردن. اینا همه دونه دونه فضایل امیرالمومنین، فضایل غیر قابل انکار که شیعه و سنی همه اینا رو نوشتن.
در مورد فضایل امیرالمومنین صحبت نمیشه. یادم یه منبر آقای معاونیان تو این گلسنگ شهادت حضرت زهرا سلام چند سال پیش میرفتن اونجا، مثلا چند روز صحبت کردن در مورد فضایل امیرالمومنین، خیلی چیزایی بود که اصلا تا نشینده بودی، مثلا اون شرح مثلا جنگاوری های ایشون یا حالا رتبه هایی که تو چیزای مختلف ماموریت های خاصی که حضرت رسول بهشون میدادن. و خب چرا اصلا کاری مثلا نشده یا صحبتی نمیشه؟ اصلا عجیب بود یه همچین موضوعی. مثلا ماهایی که معمولا میریم هیئتی چیزی مثلا شرکت میکنیم تو اونجور مجلس، نشینده بودیم خیلی هاشون. خیلی ظلم فکر میکنم در حق همچون موضوعی.
بله فضایل امیرالمومنین اونقدر زیاده که با اینکه 200 تا فضیلت ایشون رو در روز قدیر حضرت فرمودن در خطبه، باز خودشون میفهمن که این فضایل علی ابن ابی طالب اکثر من ان احسیه حاکی مقام واحد. فضایل علی اینقدر زیاده که من نمیتونم همه رو توی مجلس براتون بگم. 200 تاشو تازه توی سخنرانی گفتم.
هایلایت ها شده.
بله. و در جای دیگه به امیرالمومنین اینطور فرمودن که میترسم فضایلی از تو رو برای مردم بگن که مردم رو چرا که در مورد عیسی گفتن در مورد تو هم بگن. بگن تو خدایی. البته امیرالمومنین با تمام این فضایلشون خودشون میفهمن که انا عبد و من عبید محمد صلی الله علیه و آله، همیشه شأن شاگردی پیامبر رو داشتن. و اگر هر فضیلتی برای امیرالمومنین ذکر میشه، قطعا قبل از ایشون پیامبر صلی الله علیه و آله دارای اون فضایل بودن. از گفتن فضایل امیرالمومنین یعنی گفتن فضایل پیامبر، آنچه که از جانب پیامبر بهشون تعلیم شده. ولی بله فضایل ایشون اونقدر زیاده که اصلا نمی گنجه توی چند جلسه بود، چه بسا خیلی از ما تعداد خیلی محدودیش رو شنیده باشیم، خیلیش هم به گوشامون نرسیده باشیم. خب اول الناس صلاتن اول من ابد الله معی، که اولین کسی که نماز خوند او بود. اینا همش از فضایل امیرالمومنین ها. یه جایی خواستین اگه صحبت کنین راجع به فضایل حضرت، خطبه قدیر رو بگیم. از همین مطلب میشه استفاده کرد که بگیم خوندن خطبه قدیر فی نفسه چیه؟ عبادت. چرا؟
چون
ذکر و علیان عبادت. شاید هیچ خطبه‌ای، هیچ حدیثی، هیچ روایتی، هیچ متنی نباشه که اینقدر در اون از امیرالمومنین علیه السلام ذکر شده باشه. مثلا این که خطبه قدیر بخونین داره عبادت میکنه، چه برسه به اینکه کسی نذر بکنه و اینا. همه بر ارجح دیدن اون نذر رو اصطلاحا ثابت میکنه. خب مانند اینها در خطابه قدیر فراوان است. بفهم
پیامبر صلی الله علیه و آله همه جا کمالات خاص و صفات و ویژگی های امیرالمومنین علیه السلام را بیان می کنند، چه ویژگی های فردی و چه صفات اجتماعی و اخلاقی، و آنچه شامل آداب معاشرت و خصایل ایشان در کار تبلیغ دین است. بیشتر جلوه ها و ظواهر و خصلت های دینی را می گویند و آنچه را که به چشم می آید به اصطلاح ویترین ها را نمایش می دهند. از اول تا آخر خطابه این ویژگی ها و کمالات آمده است که جای بحث دارد. پیامبر صلی الله علیه و آله حدود 200 صفت از صفات حضرت امیرالمومنین علیه السلام را برشمردند که بعضی هاش تکراری است و چند باره آمده است. معاشر الناس، هادا علی اخی و وسیع و وائی و علمی و وائی علمی و خلیفتی فی امتی. بلا من آمنم
معنی میکنه همچین شما میخونی، او علیست برادر من، وسیع من و وای علمی و وا از وعا میاد، یعنی مخزن علم منه، اون کسی که علم من رو داره هست و بهش داره. و خلیفتی فی امتی که مشخصه علا من آمن بی، یعنی او وسیع است و خلیفه است بر امت من. و این خلافت او علی من آمن بی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل، یعنی هر کس به من ایمان آورد، آمن بی و علی تفسیر کتاب الله و بر تفسیر کتاب خدا ایمان آورد، این خلافت او و وصایت و خوبت او بر او واجبه. و دایی الی، و کسی است که به سمت خدا چکار میکنه؟ دعوت میکنه. دایی از اسم فاعل از دعوت. و العامل به ما یرزا، و عمل کننده به اون چیزیه که مورد رضایت خداست. یرزا خدا رضایت داره. و المحارب لاعدائه، با دشمنان و اعداء خدا حرب و جنگ میکنه. و المبالی علی طاعته، و به طاعت خدا دعوت میکنه. و ناهی عن معصیته، و از معصیت خدا نهی میکنه. ناهی نهی. و جای دیگر میفهمونن که معاشر الناس تدبر القرآن، یعنی در قرآن چه کنید؟ تدبر کنید، اندیشه کنید. و فهمو آیاته، و آیاتش رو فهم کنید، یعنی فکر کنید، عمیق بشید. لن یبین لکم زواجره، لن یبینه یعنی تبیین نخواهد کرد، یبینه روشن نخواهد کرد لکم برای شما زواجره. زواجر یعنی زوایای پنهان قرآن. خوندم دیگه. ونظرو الی محکماته، ونظرو یعنی نظر کنید به محکماتش، به آیات محکم قرآن نظر کنید، در روی عمل کنید. ولا تتبعوا متشابه، اتباع یعنی پیروی، لا تتبعوا یعنی تبعیت نکنید از متشابهاتش. نه، آیات محکم رو بگیرید عمل بکنید، ولی تو متشابهات تبعیت نکنید. چرا؟ حالا توضیحش میاد. و والله لن یبین لکم زواجره، پس به خدا و والله قسم داره میکنه، والله لن یبینه، تبیین نخواهد کرد، روشن نخواهد کرد لکم برای شما زواجره. زواجر یعنی اون زوایای پنهان و مخفی قرآن رو کسی برای شما روشن نخواهد کرد. ولن یوزه لکم تفسیره، یوزه از توضیح، لن یوزه یعنی توضیح نخواهد داد، لکم تفسیره، تفسیر قرآن رو برای شما، الا الذی انا آخذ بیده، غیر از این کسی که انا آخذ، آخذ از اخذه، یعنی کسی که گرفتم به یدهی دستش را، اون به هم برای مفعولی شدن میاد، الا این کسی که الان دستش رو گرفتم. معلومه که دست امیرالمومنین در این لحظات در دست پیامبر بوده، دستشون رو بالا گرفتم، این علی و این کسی که دستش رو گرفتم. و مسعده الی، مسعد از صعوده، یعنی او رو بالا کشیدم به طرف خودم. امیرالمومنین یکم پایین تر از پیامبر بودن، ایشون دست حضرت کشیده بودن بالا، که میگن سفیدی زیر بغل امیرالمومنین مقدار پیدا شده بود، لباسا و موقعی قسمتش کم باز بود، که کشیده بودن بالا، دستاشون بازوهاشون چسبیده بوده به هم دیگه. و مسعده الی و شائلون به عزوده، عزودش یعنی این قسمت دستش
سایدش،
امایل بازوی من شده، بازوهامون الان چسبیده به هم. و رافعه او به یده، و با دست خودم او رو بلندش کردم. رافع از ترفیع میاد. و معلم کن، و در این حالت دارم به شما اعلام میکنه. معلم از علم، معلم، معلم یعنی دارم به شما یاد میدم. ان من کنت مولا، که هر کس من مولا و سرپرست او هستم، فهازا علیان مولا، پس این علی که الان دستش تو دست منه مولا و سرپرست اونه. و هو علی ابن ابی طالب، و او علی ابن ابی طالب است که اخی برادر من است، وسیگی وسیع من است. و موالاته من الله عز و جل انزله علی، و این ولایت او از جانب خدا بر من نازل شده. ببینید دارن توضیح میدن، پس قضیه خیلی فراتر از دوستی ساده است. یعنی تفسیر قرآن و توضیح دادن آیات متشابه قرآن و خلیفه بودن و مخزن علم اسرار پیامبر بودن و سیه ایشون بودن، همه در مورد امیرالمومنین داره بیان میشه و خلاصه میشه تو چه جمله ای؟ تمام اینا خلاصه میشه تو این که ان من کنت مولا فازه علی مولا، یعنی مولا منظورم همه ایناست، توضیح دارن میدن دیگه، خلاصش این مولا. پس مولا یعنی سرپرست در تمام شؤون، از نظر علمی، از نظر اعتقادی، از نظر اخلاقی و همه اونها.
اصل حماقت اعراب دیگه، یکی دستو چسبونده، یا یکی دستش به دست من چسبیده، باز مثلا میگن این دوستی بوده.
در واقع حماقت
اون مردم
اون کسایی که اونجا بودن، واقعیت اینه که اون کسایی که اونجا بودن همین معنی که ما الان میفهمیم فهمیدن، همه اومدن با ایشون بیعت کرد،
ولی بعدش ممهد شد،
شعرام شعر گفتن و همه خیلی واضح و مشخص. قد تمام این حرفا کی پیدا شده بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفتن، این حرفا شروع شد که اونها در واقع نشر حدیث پیامبر اول ممنوع کردن به این بهانه که اگر نشر حدیث پیامبر الان گفته شه باعث تفرقه میشه، فقط کتاب خدا، کتاب خدا برای ما بسه که عمر اینو گفت، پس خونا کتاب بود. بعد به مرور زمان معانی رو تغییر دادن، این حرف مال اون موقع نیست، مال خیلی سالهای بعد از اونه. این کم کم وقتی که ما از یه چیزی دور بشیم چی میشه؟ یادمون میره. وقتی یادمون بره اون وقت میشه یه چیز دیگه یه جای اون جا بزنن که نه دقیقاً این پروسه رو اجرا کردن، مردم از حدیث دور کردن به جاش مطالب دیگر رو منتقل کردن. و اینکه این معنی دوستی ناشی از چی؟ ناشی از دوری ما از متن خطبه قدیر. اول از همه وقتی از خطبه قدیر دور بشیم، اگه یکی به همون بگه مولا یعنی دوستی، که جوابی نداریم بهش بدیم. ولی وقتی با خطبه قدیر باشیم اینقدر واضح، خود حضرت دیگه بهترین حجت هایی که میتونستن بیارن در روز قدیر آوردن دیگه. ما چی میخوایم بگیم که بالاتر از خطبه قدیر باشه؟ چه استدلالی، چه تعبیری راجع به امیرالمومنین بالاتر از خطبه قدیر میخوایم بیاریم؟ وقتی این تو دستمون نباشه، غافل باشیم ازش، بله هیچ جوابی هم نداریم و اونا معنا رو تحریف میکنن. تحریف در معنا یکی از مراحل تحریف دیگه. حالا این کتاب نقش همه در احیاء دین آقای عسکری رو بخونیم، ایشون انواع تحریف رو توضیح دادن. یکی از انواع تحریف، تحریف در معناست، این لفظها رو نگه میدارن اما اون معنایی که پشت اون لفظ پنهانه اونو تغییر میدن، و ما چون قرائن دیگه نداریم برای توضیح اون حرف اشتباه ممکنه قبول کنه. اینم از جمله همونست، یعنی با این همه تأکید، این همه جملات واضح و مشخص به جای ابهام بر کسی مونده بوده به دلایل مختلف، ولی اینو انکارش کرد. همه اینها صفات حضرت امیرالمومنین علیه السلام است و پیامبر صلی الله علیه و آله پیوسته این خصلت ها را در خطبهشان برمی شمرند. به این کمالات در درس های بعدی اشاره خواهد شد. خب یکی دی از دوستان
برمی شمرند نیست، برمی شمرند درسته،
می شمرند، می شمرند بهتر آقا دان
ملاک علم در امامت. نکته دوم در معرفی شد.
نکته اول پس راجبه چی بود؟
اخلاق.
راجبه اخلاق و خصوصیات فردی امیرالمومنین بود که اینا مستلزم داشتن مقام امامت. حالا دومی راجبه علم دارن صحبت میکنن. نکته دوم
در معرفی شرایط امامت و صفات امام علی و امام علم است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله مفصلا درباره علم حضرت امیرالمومنین علیه السلام صحبت میکنند و سه گونه علم را برای ایشان بر میشمارند. در واقع علم پوشه ای است که پیامبر صلی الله علیه و آله برای معرفی امیرالمومنین علیه السلام به دست ما میدهند و داخل این پوشه سه گونه علوم دستبندی شدند. تمام علوم، اولا علم به شکل کلی و عام است. عموم علوم که امیرالمؤمنین علیه السلام به شأن عالم است. بهشان عالم
هست. بهشان عالم
هست. بهشان عالم هستن. های تشکری.
های تشکری.
های تشکری.
گوان تعلیف.
که مرد جدید رو تو این چیز ببینیم تو سایت.
تعلیف شده.
کلمه جدید.
تشکری هم
نه اصلا خیلی قدیمی ها خیلی ادیتش. به سنه 1320.
می افته به عالم. تعابیری که برای این گونه علم و عالم بودن حضرت امیر علیه السلام به شکل جامع و کلی می آید به راستی بی نظیر است. پیغمبر صلی الله علیه و آله هیچ حد و مرزی برای علم امیر المؤمنین علیه السلام تعیین نمی کنند.
پس یک تعبیری که از علم امیر المؤمنین شده علم به معنای عمومه، علم کلی که دیگه جزئیات بهش وارد نکردن که راجبه چی، یعنی هر علمی
راجبه همه چی.
حالا این جملاتی که الان میخوام بخونم جملاتی راجبه علم کلی امیرالمومنینه. ما من علم الا وقد احصاه الله فی. ما من علم یعنی علمی نیست الا وقد احصاه الله فی. احصا یعنی چی؟ دونه دونه شمردن و گذاشتن. هیچ علمی نیست مگر اینکه خدا در وجود من، حضرت پیامبر دارم میفهمه، فیه خدا اینا رو دونه دونه تو وجود من گذاشت و کل علم علمتو و همه علومی که آموختم علمتو فقط احصیته فی امام المتقین. منم دونه دونه همه اینا رو در وجود امام متقین احصا کردم و گذاشتم. و ما من علم الا وقد علمته علی یا. و هیچ علمی نموند مگر اینکه تمام اون علوم رو به علی یاد دادم. و هو الامام المبین و اوست امام مبینی که الذی ذکره الله فی سوره یاسین، که خدا در سوره یاسین امام مبین رو گفته. این علیه ها، حواستون باشه. و کل شیئن احسنه فی امام مبین، که این آیه سوره یاسینه که هر چیزی را در وجود امام مبین احصا کردیم، معنیش اینه که خدا تمام علوم را در وجود من احصا کرد و من تمام علوم را در وجود علی احصا کردم که او امام مبین بود. پس این که کل شیء یعنی علوم کل شیء دیگه، یعنی هر دانشی و هر چیزی در وجود علی احصا شده. میخواهند بگویند
که حضرت علی علیه السلام به نحو کلی همه علوم را دارا هستند، چنان که میفرمایند علمی نیست که خدا به من نداده باشد و من همه آنچه را که فرا گرفتم به علی علیه السلام یاد دادم. این علوم شامل همه چیز میشود، از فیزیک و شیمی و روانشناسی تا علم دین و تفسیر قرآن و اخبار آینده و گذشته و تکوینات و تشریعات.
تکوینیات
و تشریعات. تنها یک دوره خلاصه فقه اسلام می شود، 43 جلد کتاب و هر جلد 500 صفحه. کتاب جواهر. جواهر فقط خلاصه فقه هست. فقه ها می گویند فقه.
از بعد از اون بهشان دیگه شما شک.
خیلی که حرف نمیزنن که
زمنه باید فتحه
فقه ها میگویند فقهی که در جواهر آمده است خلاصه فقه های دیگر است. خلاصه شده است و شده 43 جلد کتاب 500 صفحه‌ای. از فقه که بگذاریم میماند اخلاق، اعتقادات، تفسیر قرآن، احادیث و علوم دیگر، طبیعیات، ریاضیات، علوم ماوراء الطبیعه و چه و چه. پیامبر صلی الله علیه و آله تمام این علوم و هر چه علم هست را به امیرالمؤمنین علیه السلام یاد دادند. علم حلال و حرام.
پس این دسته دوم راجب علم امیرالمومنین. علم امیرالمومنین در سه دسته دارن آنجا بررسی میکنن. یکی علوم کلی امیرالمومنین، مثل این جملات که گفته هر چیزی رو علی میدونه که جملاتش رو خوندیم. این حالا هر چیزی
رجبه شامل همه چی میشه دیگه، هر علمی که تو این عالم رو تصور بکنی امیرالمومنین علیه السلام داشتن.
بچه
و چرا مثلا
علمی که الان هم میاد و
قراره اضافه گذاشته
همه رو همه رو وقتی میگن کل شی ببین ببخش وقتی میگن کل شی دیگه زمان بهش نیست. اگه قرار بود زمان بهش بخوره اون موقع میگفتن، میگفتن هر علمی تا الان اومده. وقتی میگن کل شی یعنی در علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن، یعنی هر علمی بوده، هر علمی الان هست و هر علمی که خواهد اومد زیر مجموعه کل شی. همه رو امیرالمومنین علیه السلام
حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین با هم دارن. اینو حاج آقا گفتم یه بار شوهر فاطمه داشتم میگفتم، بعد این قسمتش توضیح ندادم، گفتم خیلی تفسیر داره. اینکه امیرالمومنین فرمان که من هر علمی که هر چه بود هست بخواهد بود رو میدونم. حضرت زهرا فرمان من هر چه هست بود هست و خواهد بود و نشده، یعنی اون چیزی که قرار بوده بشه و نشده، اتفاق نیفتاده و اگر حالا بود میشد چی میشد نمیدونم تفسیرش چی میشه، میگه این رو هم میدونم که خوش خیلی تفسیر داره که یعنی چی که نشده و نیست رو هم میدونم که اگر بود چی میشد. خیلی زجیبی بود از خدا من چنه با اون کاش میشد بسان تا تفسیر نوشتم یعنی چی واقعا.
حالا یه تعبیر یه ببخشید یه توضیح کوچیک اینه که مسائلی که تبدیل میشن به علم، این خدا خلق میکنه اینا علم میشن، این مراحلی رو میگذرونن. به یه مرحله ای از خلقت که میرسن بهشون گفته میشه علم، قبل از اون هنوز در واقع خلق علم نشده. که اگه یادتون باشه این بحث راجع به زمان ظهور حضرت گفتیم که همه علوم به ائمه داده میشه. اگر علم زمان ظهور حضرت به اون مرحله از خلق برسه به خود حضرت قطعا داده میشه. نمیدونیم الان گفتن بهشون یا انشالله که بهشون گفتن زمان ظهورشون میدونم، اما تا قبل از این که اون مرحله از خلقت رو بگذرونه که به اون علمی که منظور تبدیل بشه توی مراحل قبلیه. یکی از زهره میفهمم علمی که هنوز نیومده یعنی اون به اون مراحل قبلیش هم من آگاه هستم، نشان دهنده مقامات ایشون هست. من که یه چیزی اصلا نباشه و مثلا چیزی که نباشه که خب علم بهش معنی نداره، به اون مرحله از خلقت نرسه.
خب ما یه بار گفتیم که علم امام زمان هر روز آپدیت میشه درست؟ خب یعنی این که خدا علم جدید داره خلق میکنه درست؟ و به امام زمان میدن دیگه.
بله.
پس یعنی قبلش به امیرالمومنین نداده بودن؟
ببین
آره علم
اگه علی مرزایی علمی دارن که اون موقع امیرالمومنین داشتن
نه دیگه ما داریم میگیم هر علمی که بعداً خواهد آمد امیرالمومنین میدونسته اینا.
خب پس با اگر... امام رسیده دیگه پس نباید راجع به امام زمان بگیم که
ببین هر علمی که
مونده باشه
خلق شده، هر علمی که خلق شده بوده
خوبه
خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه
خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه
خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه
خوبه خوبه خوبه
خوبه خوبه خوبه خوبه خوبه
خداوند هر علمی رو که خلق شده بوده به پیامبر داده درسته. حالا میتونسته این علم مال مسائل اون زمان باشه یا مال گذشته باشه یا مال آینده ها باشه درسته. بعضی از علوم هستن که به اون مرحله خلقت نرسیدم، مثلا زمان ظهور حضرت درسته، اون در اون موقع ممکنه خلق نشده بوده، امیرالمومنین هم نمیدونستن، کما که امام زمان هم ممکنه در خیلی از سالهای غیبتشون خودشون نمیدونستن که واقعا کی ظهور میکنه. تا وقتی که خداوند اون علم رو خلق بکنه، در اون زمان که خلق بکنه خدا اول به کی میده علومو؟ اول پیامبر میده. یعنی این همیشه ساری و جاریه، اول علوم به پیامبر داده میشه، به امیرالمومنین داده میشه، به ترتیب میاد تا به امام زمان علیه السلام برسه. این مثال نور و لامپ و اینا یادتونه؟ قاعده اشرف و اخرس که نور این لامپ اول به شیشهش میرسه یا به هوا میرسه یا به شیشه عینک من. اول به لامپ، به شیشه خود لامپ میرسه، بعد به هوا میرسه، بعد به من. این سیر خدا خواسته اینجوری باشه که سیر حفاظاتی که خداوند به بندگانش میکنه به ترتیب اشرف و اخص منتقل بشه. و چون اشرف مخلوقات پیامبر صلی الله علیه و آله هم، هر علمی که خلق بشه اول به ایشون داده میشه و از طریق ایشونه که به دیگران منتقل میشه. لذا این قاعده همیشه هست و کل علم علم تو فقط احسای توفی امام المتقین که اونطوری منتقل میشه. اما در مورد اینکه امیرالمومنین چه علومی رو میدونستن، بله هر علمی اگر خلق شده بوده مال هر زمانی بوده به حضرت داده شده، و بعد از اونم هر علم جدیدی اگر خلق میشده قطعا امیرالمومنین از اون مطلع میشن و بعدا به امام زمان علیه السلام منتقل میشن. الان حل شد سوالت یا نه؟
در واقع ما امیرالمومنین رو نباید تو بعد زمان دیگرشون داریم. در واقع هر علمی هم که الان هم خلق میشه اول میرسن به پیغمبر، بعد به ترتیب میرسه تا امام زمان.
بله دقیقا.
خب پس شواب شبه شما هر شد.
ولی به قول حاج آقا مجری کارگزار عملیاتی عالم در حال حاضر کی؟ امام زمان علیه السلام. یعنی اگر مثلا ما از امام حسن مجتبی علیه السلام تقاضای حاجتی رو میکنیم، ایشون برای اینکه اون کار اجرا بشه خلاصه این حوالش رو امضا میکنن میدن به امام زمان علیه السلام، ایشون اجرا میکنن و اون مثلا من حاجتم رو میگیرن. کارگزار اجرایی در هر زمانی حجت خداوند در اون
مسئول.
این در روایت هم داریم اینها که حاجات میره منتقل میشه به امام زمان، ایشون اجرا میکنه، اونا حوالش رو میدن از فرزندشون اینطور میکنن شما این کار رو انجام بده ایشون رو انجام بده.
ارتباط اینا امام زمان تو چه عالمیه؟
ببین امام زمان که مثل ما نیستن که چشم و گوششون بسته باشه و محدود به این عالم باشه. امام زمان هم بر زمان هم امامت میکنن، لذاست که زمان به ایشون احاطه نداره. ایشون میتونن در آن واحد هم اینجا باشن هم اونور کره زمین باشن، چون ایشون هم که به زمان احاطه دارن. یکی از معنای امام زمان اینه. همونطوری که مشابه همین ماجرا ایشون به عوالم دیگه هم تسلط دارن. امام فرشته ها هستن، امام اجنم هستن،
امام آدم فضایی هم هستن،
امام بقول شما آدم فضایی تمام ستاره هایی که الان تو کهکشان داریم چرخه، امام همه این
کل عالم امکان،
کل عالم تکوینیات، حالا اینجا اومد تکوینیات تشریعات، همه اینا جز عالم تکوینی. هر چیزی که در دایره مخلوقات گنجیده امام اونها هم هستن. خب وقتی که تسلط دارن به عوالم، خب با ائمه دیگه هم همونطور مرتبط هم دید. ما مگه الان چشم برزخیمون باشه چه باز بشه، چه بسا ائمه رو ببینیم بتونیم باشون صحبت بکنیم صداشون رو بشنویم، کمان که اونا ما رو میبینن. نه فقط ائمه، حتی یه شخص عادی که از این دنیا میره روح اون آدم این وریار رو میبینه دیگه. این همه در روایت ندونی که میاد خانه و دشت میبینه، مردم رو میبینه، میگه خدای منو برگردون فرمان، ولی برش نمیگردونم. پس اونا میبینم. منم اگه چشم باز بشه، گوشم باز بشه، هم صدای اون میت رو میشنوم، هم روحش رو میبینم، میتونم باهاش صحبت بکنم. یه ائمه که جای خودشون داره، چون محدودیت تو برشون نیست، با هم در ارتباط.
علم حلال و حرام. ثانیاً علوم حلال و حرام است.
اولنش
کو؟ اینم خون.
اولنش همین علوم کلی بود، کل علوم.
خب.
پوشه دوم علوم حلال و حرامه که همین قواعد.
پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که تمام علوم حلال و حرام پیش امیرالمؤمنین علیه السلام است. و کل حلال دللتکم علیه و کل حرام نهیتکم عنه.
معنی
یعنی کل تمام حلال هایی که هستش دللتکم علیه، من شماها رو به سوی آن دلالت کردم، راهنمایی کردم.
و کل حرامن نهایت و کمعن و هر حرامی هم که بود شما رو از اون نه کردم.
حضور نه حضرت رسول صلی الله علیه و آله درباره امر و نهی خداوند و کیفیت علم امیر المؤمنین اینطور میگویند: ان الله قد امرنی و نهانی و قد امرت علیان و نهیتو و نهیتوه به امره فعلم الامر و نهی لدی.
یعنی ان الله خدا قد امرنی مرا امر کرد، ماضی نقدی، قد امرنی و نهانی مرا امر کرد و نهی کرد. یعنی چی؟ امر به حلال ها و واجبات کرد و نهی از محرمات کرد. و قد امر تو علی یا و من همونطور که خدا منو امر و نهی کرد منم علی رو امر و نهی کردم. به چی؟ به امر خدا این کاری کردم. یعنی همه جا حضرت دارن تأکید میکنن که اون امام من اللهه، من به امر خدا این کاری کردم. که یه روز یکی نیاد بگید که پیامبر امیرالمومنین از جانب خودشون تعیین کردن که بعد بیان بگن که ما خودمون تعیین میکنیم، نمیخواد تو تعیین کنی. فهم همونطور که من خود منو خدا تعیین کرد، علی هم خدا تعیین کرد، منم دارم به امر خدا این کاری کردم. و علم الامر و نهی لده، پس علم امر و نه یعنی همون علم حلال و حرام نزد علیه، لدعی نزد علیه.
فالواقع گزینه دومی که پیامبر صلی الله علیه و آله داخل پوشه دستبندی می کنند و کلیدی که برای معرفی علم حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به دست ما می دهند همین است که می فرمایند تمام علوم حلال و حرام نزد علی علیه السلام است. حالا تمام علوم حلال و حرام یعنی چه؟ یعنی تمام شریعت. پیغمبر صلی الله علیه و آله در خطابه قدیر 17 بار از احکام یاد می کنند و 8 حکم را بیان می فرمایند: حلال و حرام، حج و عمره، امر به معروف و نهی از منکر، نماز و زکات را بد می شمارند. اینها بیانگر آن است که این حلال و حرام و این احکام اصل و اساس و سرچشمه بی گفتگو و خلل ناپذیر احکام و عبادات و فقه است. علم حلال و حرام هرچه هست و هرچه که باشد پیش علی علیه السلام است. لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم.
لا حلال یعنی حلالی نیست الا این که ما احله الله، آنچه که ما اینجا معنی آنچه میده احله حلالش کرد الله خدا، حلالش کرد و رسول خدا و هم یعنی کی؟ یعنی ائمه معصومه. یعنی هیچ حلالی نیست غیر از اون که خدا و پیامبر و ائمه اونا حلالش کنن. ولا حرامه و هیچ حرامی نیست الا این که ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم، الا این که خدا اونو حروم کرده باشه و رسول خدا و ائمه اونو حروم اعلام کرده باشن. یعنی حلال و حرامو از کی باید گرفت؟ خلاصه
ائمه و
از خدا، رسول و ائمه. هر چی که اینها بگن مؤید هم دیگه و تایید کننده هم هست. این لا حلال و لا حرام دو بُعد دارد.
یکی این که حلال و حرام همون چیزی است که ایشان میگویند و دوم اون که ایشان هستند که به علم حلال و حرام آگاه هستند. یعنی هر چه ایشان بفرمایند که حلال است و حلال معرفیش بکنن آن چیز حلال است و درباره حرام خداوند نیز به همین شکل. به عبارت دیگر علم ایشان عین واقعیت است.
پس حلال و حرام همون چیزی که اونها میگن و اونها، یعنی یه دور از دید حلال و حرام اگه نگاه بکنیم بخوایم یعنی حلال و حرام چیه؟ چیه حلال و حرام؟
هرچی که رسول خدا
و ائمه معصوم بگیم. بعد یه دور از نگاه به ائمه نگاه میکنیم. ائمه چه علومی دارن؟ کل علم حلال و حرامو دارن. پس اگه دنبال علمی میری سراغ ائمه، اگه دنبال شأن و شونات ائمه میدونی که تمام علوم امر و نهی حلال و حرام نزد اونها هست. ببینید به تمام اون چیزایی که بایدها و نبایدها، یعنی اوامر و نواهی، تمام حلال ها و حرام ها یا بهش چی میگن؟ میگن شریعت. عالم شریعت یا عالم تشریع. عالم تشریعیات که خوندی یعنی ما یه عالم تکوینیات داریم، یه عالم تشریعیات. عالم تکوینیات تمام چیزایی که تو عالم هست فیزیک داره، ستاره و کهکشان و انسان و جن و هر چیزی که فیزیک داره و خلق شده میشه عالم تکوین و تکوینیات. همه بایدها و نبایدها، قوانین، امر و نهیها، حلال و حرامها، اینا میشه چی؟ تشریع. شریعت هم از اینجا اومده. خب پس علم دوم شد علم حلال و حرام. خب علم سوم که علم قرآنه یکی دیگه از آقایی بخونم محسن آقا
آی تشکری
تشکر باید خود دیگه.
علم قرآن سالستن علم قرآن است. فی الواقع فایل یا برگه سومی که پیامبر صلی الله علیه و آله در پوشه علم حضرت امیر المومنی علیه السلام میگذارن و دستبندی میکنن علوم قرآن است. ایشان چند جا مفصلن مطالبی درباره قرآن، علم قرآن، تفسیر و تعمیل قرآن و شأن نزول قرآن در خطابه قدیر مطرح میکنن. معاشر الناس تدبروا قرآن و عفهموا آیاتهی و انظروا الى محکماته.
نه چه معنی کردین لازم دوباره بگم.
ولا تتبعوا متشابهو والله لن فوالله لن یبین لکم زواجره و لن یعزه لکم تفسیره الا الذي انا اخذ
بيده
و مستوه اده الا الي و شعله شعله به ازده و رافعه بيده و مؤلمكم انا من کنت و مولا فهازا علی و مولا. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماین کسی تفسیر قرآن را نمیداند و باطنش را نمیشناسد مگر آنکه من اکنون دستش را گرفتم و بالا بردم و نشانتان میدم. پرونده یا فایل سوم داخل پوشه به قرآن اشاره میکنه. قرآن خود حلال دارد و حرام دارد و همه علوم درش آمده است، اما پیغمبر صلی الله علیه و آله جدا می کنند. یک بار مطلق علم را می گویند، یک بار فقط علم حلال و حرام را و بار دیگر علم قرآن را. ما می دانیم در آیه شریفه و کل شیء احصیناه فی امام المبین، از نظر ظاهر این امام المبین قرآن است، یعنی هر چیز در قرآن است و همه چیز در آن آمده است. کل شیء از سرا تا سریا است.
سرا یعنی خاک.
از ملعتا
خلا
از نوترون است تا کهکشان. علوم همه اینها در قرآن است و همه اینها در امام مبین احضار شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبهشان می فرماین و هو الامام المبین الذی ذکر الله فی سورت یاسین و کل شیء احصیناه فی امام المبین. این امام المبین ظاهرش قرآن است و باطنش حضرت علی علیه السلام است، یعنی همه علوم در امیرالمومنین علیه السلام احصا شده است.
علم سوم علم قرآن بود، علم تأویل و تفسیر قرآن. از این فضیلت امیرالمومنین علیه السلام این قسمت خطبه میتونید خیلی خوب استفاده بکنید در اینکه افراد حق تفسیر به رأی قرآن رو ندارن. اگر کسی تنها بره سراغ قرآن ممکنه که در برخی آیات که آیات متشابه هستن چه اتفاقی براش بیفته؟
گمراه بشه.
من که لتو بگنم
یه اصطلاحی تم قبل داشتیم راجب حجیت قرآن، حجیت قرآن حجیت چیه؟ جمعیه باشد. حجیت جمعیه یعنی همین، یعنی لن یبین لکم زواجره و لن یوزهن لکم تفسیره الا الذی انا آخذون به. یعنی آیات محتش، آیات محکم ها ممکنه که بود. این طور هست که افراد وقتی میخونم معنایی بالاخره برداشت میکنن، غلط هم نیست، ممکنه. ممکنه معانی دیگه هم زیر اون آیه باشه که قطعا هست، ولی همون معنی ظاهری که برداشت میکنم تربیت کننده است و سازنده است. اما در مورد آیات متشابه این اتفاق نمیفته و هر برداشتی که اشخاص میکنم ممکنه بدتر منجر به گمراهی شود. تنجه کسی سوالی نداره؟
بازه
شما برنامه برای چایی اینجور چیزه داریم؟
چایی هم
آنتراک داریم؟
خب بدیم دیگه، من دوشون آنتراک بدیم.
اگه آنتراک داریم میتونیم الان بدیم، نه میتونیم زدیه درس بدیم.
نفری یه دونه
دست شما
اونایی هم که میخوان نفری
بخورن خورسته که وقت تنفر سیدیه
خبری که همه ایش بیرون خبری که همه
ایش بیرون ملاک قدرت در امامت. و اما سومی صفتی که پیام بودی و دیگه استاد نگاه کنید استقبال و تقیید کامل عربستان از حمله هم ملاک قدرت در امامت. و اما سومین صفتی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای امیرالمومنین علیه السلام بیان می‌فرمایند قدرت ایشان است.
اول دیوانه بار مثلا
تل
تل حالا در کتابه قدیم این که صریحاً به قدرت اشاره بشود کم است، ولی در طول خطابه از نمادهای قدرت و آنچه قدرت در آن ظهور و بروز پیدا می‌کند سخن می‌گوید. مثلا امیرالمومنین را امام متقین توصیف می‌کند. تقوا قدرت است و متقین قدرتمندند. قدرتی که اینجا از آن سخن می‌رود در پرهیزکاری است، و البته که پرهیزکاری قدرت ویژه و خاصی است، و اینکه همه چیز درباره تقوا پیش ایشان است، یعنی اولا علمش پیش ایشان است و ثانیا قدرت و تواناییش. نکته بسیار ظریف اینجا هست که در خطبه قدیر پیغمبر صلی الله علیه و آله قدرت رو چندان برجسته نکردند، آن قدرها روشن به روشن و به اصطلاح به شکل تابلو بیان نفرمودند. علتش هم آن است که همه مردم این ویژگی را نمیفهمیدند. مردم علم را میفهمند اما قدرت را چندان متوجه نمیشوند و نمیفهمند. اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بفرمایند که مثلا علی علیه السلام میتواند آفتاب را جابجا کند، ماه را جابجا کند، رد و شمس بکند و ریگ ها را به سفندر بیاورد، همه فهم نبوده است برای مردم. لذا ایشان خیلی باریک و ظریف به قدرت الهی امیرالمومنین علیه السلام اشاره کردند. خلاصه
بعد تشکر هم بکنم
الهی نمیسی
دیگه
الهیه
یعنی دیشن؟
نمیسته الهی
علی الهی
نمیشه
الهی دیگه الهی که علف هم رو بعد الهی نمیشه علف هم میذارم قدیم و
قدیمه که
بلاخره این
جدید نمیشه تفایی سال اخی با علف هم مینویسن الهی رو موقع که ما مدرسه میرفتیم نبود اینجوری دیگه باید علف مقصوره بذاشت
ما که مدرسه هستیم یوش و جدید
ما چیزی گفتیم شما نه اول که 1320 گفتم
شبه میدازن
دیگه
در واقع خیلی کلی گفتن دیگه بحث قدرت هم کلی گفته دیگه پیامبر
اون شبه کمک میخوانده باشه
چند بار تکرار شده است. من تو کار بکنی یه مدد بگیر پاشو.
پس سعید میگی سلام.
یعنی یه موچه میگه جتاله.
بحث قدرت به وضوحی که بحث علم گفته شده نیومده. اما حالا ادامه این درسی که بخونیم ماجرا استدلالشونه که بگن که چرا متقین قدرت هم دارند. اونی که بفهمیم این وقت میگه که تمام جاهایی که از قدرت از علم امیرالمومنین صحبت شده در واقع از قدرتشون هم صحبت شده. اینم اون جلسه قبل خونده بودیم که دو جور علم داریم، شما اصطلاحش خوب بلد بودیم موقع، یه علم اکتسابی داریم یه علم وهبی الهی. یادتونه؟ یه سری علوم من مثلا میرم فیزیک و شیمی و ریاضی یاد میگیرم کسب میکنم، این ممکنه قدرت باهاش نباشه. یاد میگیرم که کامپیوتر چجوری کار میکنه ولی لزوما نمیتونم یه کامپیوتر بسازم. اما علوم وهبی الهی خاصیتشون اینه که همراه قدرت اعطا میشه. وقتی خدا علمی رو بده قدرت هم باهاش میده. حالا ادامه بحث میاد، ماجراش هم همون قضیه علم و منال کتابه که اون شخص تخت سلطنتی ملکی سوار رو توی چشم هم زدن میاره که میگه و من اندهو علم و منال کتاب، کسی که تازه یه علمی از کتاب داشت، یه بخشی از اسم اعظم خدا رو بلد بود، منال کتاب بلد بود، این چشم هم زدن تخت رو آوردیم. حالا ببین امیرالمومنین که کل علم کتاب رو دارن چه قدرتی دارن. با این استدلال در واقع هر جایی از خطبه که راجع به علم حضرت صحبت شده در واقع راجع به قدرت حضرت صحبت شده. درست داره؟
بله. فقط سوال هم اینه که اینجا اولش اشاره کرد، بازم زد، اولش اشاره
کرد، بازم میزنه نامر،
اولش اشاره کرد که قدرت همون پرهیزکاریست. پرهیزکاری هم همون شاید واسطه مثلا علم به دست اومده باشه. میدونیم خب منظورم نمیده همشه چیزی بگم، اول میگه علم پرهیزکاری
شما چند تا چیز گفتن، یکی اینکه گفتن که اولا خود پرهیزکاری هم یه قدرته. این که گفتم جهاد اکبر جهاد با نفسه، یعنی سخت‌تر از اینه که بری تو میدون شمشیر اینقدر تیز. خود ماها تصور، من خودم بعضی وقتا میشینم فکر میکنم اینم اگه من اون موقع بودم شمشیر اینقدی رو با یه هیکل میمه جلو مای میساز میدم یه ذرش بگیری به دست باز میشه خون میزن بعد یه دفعه میزنه تو کجا میره دست دادم. اصلا مرد این حرفا نبودم که برم اصلا بدون جنگ یه چاقوی کوچولایی بهمون نظر کنن مثلا بگیم آبا اینجا تو میخواییم ببریم سکته میکنیم. بعد خیلی شو آدم شجاعی بودن انصافا جلوی یه شمشیر وایسی تن به تن جنگیدن. حالا جنگو کسی تن به تن نمی جنگه، همین میرن پشت هزار تا سنگر رو بود
بران زوبر همینش معروفه دیگه،
با انواع دستگاه ها مثلا همدیگر رو بزنن. اون بود با این بیستاد جلم یه لحظه بوده
پینتبار
کشی زخم میبنم
اولش از هیجان دستت میره هر زرد استرس هایی
میشد پینتبار تو صد بار من مردم تو پینتبار هدشات هم میشدم جنگ.
حالا شما فکر کن مثلا این چقدر رشادت میخواد جنگیدن تو این جنگ، درسته؟ خیلی میخواد دیگه. مثلا این جهاد اکبر نیست، جهاد اکبر جهاد با نفسه.
نفس
این زوبرید سیف الاسلام بود و فلان بود و بعد کم میاره اونجا که
تو جهاد با نفسش مغلوبه میشه. این جنگیدن با شهوات، جنگیدن با نفس اماره، جنگیدن با شیطون به مراتب سخت‌تر از جنگیدن با دشمن تن به تن با شمشیر آخته و زهراگین و با اون هیکل عجیب و غریب طرفه، این از اون سخت‌تره. پس پرهیزکاری قدرته بابا من، علکی نیستش. آدم پرهیزکار قدرت داره، قدرت جهاد داره، از اون جنگجویان بیشتر قدرت داره. بعد به خاصیت تقوا و خاصیت پرهیزکاری اینه که خدا علم میده، اتقوا الله یعلمکم الله، این تقوا که انسان پیشه کنه خدا بهش علم میده، اون نتیجه یه تقوا داشتن. از گناه که انسان پرهیز بکنه، به واجبات که خودش رو مشغول بکنه، خدا بهش علم میده، وحی میده. بعد این علم هم توش قدرت داره. یکی از خواصی که تقوا برای انسان داره اینه که آدم بین مردم محبوب میشه. خیلی جالب،
چهرش نورانی میشه.
کسی که تقوا داشته باشه خدا یه کاری میکنه که دیگران بهش احترام میذارن، حرفش رو قبول میکنن، دوستش دارن. این از نتایج تقواست.
عزیز
میشه. لذا من اینجا میگم یه در این اینکه تقوا خودش یه قدرته که امیرالمومنین حالا امام المتقینه. یعنی هر توانایی قدرتی که هر کی در مبارزه با انواع نفسانیات و اینا داشته، همه حضرت امام اون متقینن، همه در مقابل ایشون هیچن، بالاتر از قدرت‌های بدنی و قدرت‌های مادی. علاوه بر این که تس تقوی و پرهیزکاری خودش قدرته، اما به قدرت‌های دیگه هم میشه اطلاق بشه که حالا در ادامه حاجا میگن ماجرای ملکه سبا اینا میاد. اگر پس علمی گفته شده برای ایشون با توجه به اینکه علم وحی الهیه همراه با قدرت،
اون اگه اشتباه نکنم روایت رو داره شفتن جشال سوره یاسین فهم که مؤمن بنی اسرائیل که میاد میگه ای مردم تبعیت کنید از رسول خدا، کسی که اومده و داره از شما داره شما رو سمت خدا دعوت میکنه، از شما اجری نمیخواد. اون آیه سوره یاسین، اون فکر کنم میخوام کیه این آدم، چون که تو مقامات
جان
ایمان
نفس المدینه رجل یاس آبالا یا غام اتبه اومن لا یاس خب
این شخص کیه؟ چون که توی مراتب ایمان اجتماع یه روایتی بود محمد. که اگر اشاره کنم سه مؤمن اشاره شده بود که یکیشون همین مؤمن بنی اسرائیل بود. چه کسی بوده؟ مثلا از کجا
اومده؟ آره اینا
اینجا بوده
سه نفر بودن که سه مؤمنشون امیرالمؤمنین هم در روایت اومده که افضل اونها امیرالمؤمنین. دست شما دارم. این اینجا بود؟
بله.
خب من یه دنه دارم اگه شما خریدین برای بعد دوباره
نه بعد میخوردیم ازار
گفتم دستشون رو رد
بوده دیگه
در بهشت و باز
مونده از
نوشیشم
که تموم
شد و
آره ایرانی ها پایی نده. آره اون روایته متنش اینطوریه که سه نفر هستن که طرفت عینی خدا شرک نورزیدن. سه نفر ذکر میشن، سومینشون هم میرن مومین هم و افضلشون هم میرن مومین هم که آخرینشون هم
اولیشون نفر
اولیشون که
نه
دومین
هم رسول نیستن. نه
لحظه ای به خودشون ترزیدن؟ نه، یعنی بقیه مثلا سه نفرن که به خدا کردن تا
نه این سه نفر در فضیلت این سه نفر، یعنی قطعا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن.
کیان این ستا
کی مؤمن آل فرعونه؟ یکی امیرالمومنین علیه السلام و سومشون علی یادم هست شاید الان یه
کیهان خورستانی شاید
بوده طرفت این نبرزیده
چنمه این طرفت
طرفت این ایمان نه
آقا این در مورد ابوبکر عمر اینا میگن دیگه
چهار تا از اون پشت
چون پایگاه هم خودش رو زدن ایرانی هم اومده خودش کافره چون پایگاه هم خودش رو زدن ایمان رو بردن بعضی چشمه هم زدن ایمان رو بردن کافره
مومن آل یاسین بوده که معروف به حبیب نجار بوده، یکی هم امیرالمومنین علیه السلام.
آل یاسین کی بودن؟
اون حبیب نجار که در سوره یاسین جامع اقصد مدینه ترجمه یسعا اشاره به همون حبیب نجار.
آها، بس مومن آل فرعون نیستشون؟
نه، این حبیب نجار که اینجا نوشتم تو باید بریم مستندتر پیدا کنیم. حبیب نجار شخصیتی مسیحی که در منابع اسلامی به مؤمن آل یاسین ملقب شده. نام وی در قرآن نیامده ولی در آیات سوره یاسین در ضمن نقد ماجرای اصحاب القریه، پس از اینکه اصحاب قریه دو رسولی را که برای دعوت آنان به توحید آمده بودند تکذیب می‌کنند، مردی شتابان از دوردست شهر می آید و مردم را به پیروی از رسولان فرا می خواند و ایمان خود را به پروردگار آشکار می سازد. پس از مرگ وی قوم او با صیحه هلاک می گردند. در منابع اسلامی این مرد مؤمن حبیب نجار نامسته شده است. در منابع تفسیر و روایی از حبیب نجار و ایمان وی تجلیل شده است و محل دفن او در بازار انطاکیه در کشور ترکیه است.
جالبه که محل دفنش هم معلومه.
یه عکس آرامگاهش هم نمیشون چیزی.
حبیب نجار یکی از کسانی بوده که
در ویکی‌پدیا پیداش کردیم.
ویکی‌چی هستیم.
آها، ویکی‌چی.
حالا اینا خیلی نمیشه بهش اطمینان کرد، اینترنت خیلی وسوقی نداره، ولی به صورت کل این چیزم ویکی‌پدیا هم همین متن نوشته.
ویکی‌پدیا دیدی از قردولا بیاد اون میره عوض میکنه بودیم مالاش بودیم چیه که
از قردولا
این علی فرد گزارش کرده وقتی که تو کم جام جهانی بود داره
ملت
ندرت اروپا هر مثلا چیزی که گزارش میکرد من رفت اطلاعات اطلاعات مثلا استادیوم و اطلاعات کشور و فلان از توی ویکی‌پدیا در میورد، عیناً رو ویکی‌پدیا میخوند. و مشکل ویکی‌پدیا اینه که هر کسی میتونه بره اینو چیز کنه دیگه، بره ادیتش کنه. یا پسر فهمیده بود این داره چی کار میکنه، رفته بود از تو ویکی‌پدیا اسمش عوض کرده، نوشته به سازنده طراح این استادیوم اصغر دولاب اسم خودش نوشته.
خیلی قشنگ
اصلا. بعد فیلمشو پسر بخش کرد تو چیزی و من این کار کردم و اینجوری شد.
سازندش شخصیست به مهندس
اصغر دولاب.
البته علیکی هم نیست که هر کسی بتونه ها، میدونی که ویکی‌پدیا اصطلاحا ویکی نویس باید باشی شما.
آره،
ویکی نویس بعد از مدت ها که شما تو ویکی‌پدیا باید اول مطلب بنویسی عادی، بعد اینا تو رو رصدت میکنن. قوانین خیلی سفت و سختی داره، همه رو هم باید رعایت کنی. بعد از ماه‌های متمادی 6-7 ماه که حداقل مرتب کار بکنی و مطالب تو هی با صفحات دیگه لینک بشه، هی به تو گرید میدن، اصلا نقره‌ای میشی، طلایی میشی فلان، بعد به حد که میرسی میتونی اون مطالب رو ویرایش بکنی. بذار مثلا اون اصغرآقا ویکی نویس حرفه‌ای بوده، بعد از مدت‌های زیاد به این درجه رسیده بوده. ولی برای اینکه اونو بذار سر کار این کاری کرده.
بازی رو میدیدی؟ من داخل داشتم
فیلم شدم،
بعد داشتم بازی رو
میدیدم.
یه عرب رفته مثلا اینو ساخته، چی مثلا ورزشگاه عجیب مثلا اصغر دولاب، اونم یه جوری اوه قشنگ عرب بود مثلا این دور طرف. دمش گرم نگاه کنم مثلا این رفته پیشرفت کرده ما نشستیم. چه مرسی می‌کردم این ورزش کار مثلا حرفه‌ای رو. ولی خب این سرهنگ هم عادیه.
خب خستگیتون نرفت؟
بله.
نه حال زبطه.
الان اوکی
همش شده زفت شد
همش از خمزمت
اصلا زفت شد
من بخونم اون سال یا
شما بخونیم بله
خلاصه بحث همونطور که بیان شد پیامبر صلی الله علیه و آله درباره امیرالمومنین علیه السلام سه خصلت برمی‌شمارند. یکی صفات فردی و ویژگی‌های اجتماعی، اخلاقیات و کمالات است. دیگری علم ایشان که خودش پوشه یا فولدری است که سه تا فایل یا پرونده داخلش گذاشتند. علم به نحو کلی، علم احکام و حلال و حرام و علم قرآن که خود قرآن اینطور توصیف شده است که ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین و یا آنچنان که در سوره یاسین آمده است و کل شیء احسیناه فی امام مبین
رتب و یابسم که آیه جمشیدی آخر درک میتونه
میدونید آیا بدین ترتیب
چیز دیگه
پیمن هم
نه
شما همیشه میگفتین معنیشو
رتب یعنی
خوشگوتر دیگه
یوبوس از یاد
میکنه یابس از یوبس
جدی میگه چه میخندی
یوبوس یعنی خوش رتب و یابس رتب از رطوبت یابس از یوبس هر تر و خشکی نیست مگر در قرآنه اصطلاحا یعنی همه چیز هر تر و خشکی تو قرآنه یعنی همه چیز در قرآنه
بودش خوش
سومی هم قدرت امیرالمومنین علیه السلام است. این سه حلقه را کنار هم بگذاریم و چتری بسازیم. سه پوشه را بگذاریم در یک پوشه یا فولدر بزرگتر. پوشه بزرگتر شامل خصایل و صفات و ویژگی هایی است که هر کس می‌خواهد امام من الله باشد باید دارا باشد، یعنی امامی که از طرف خداوند می‌آید باید این سه خصلت و خصیصه را داشته باشد: کمالات اخلاقی، علم و قدرت الهی.
قدرت الهی خیلی مهمه، هر کسی نگیم خدا
که هر کسی چی
میگم این قدرت الهی خیلی مهمه که به هر کسی نگیم امام. مقام امامت رو بعد از اون همه آزمایش دادن به حضرت ابراهیم. یه پیش از این من بازش نمیدونم
نگاه های سنگی رو فهمی کنید
سر بسته
خوب
در دریان باشید که
ورود موجه دلیل بارشی به کشم
زیر نمیستاشم
بیخیاله ببرم که این لحظه به لحظه همه اخبار داره و این گروه نصف شب میبینه که
خیلی سنگی
نمیبرم اینو با خودم
من فکر کنم شما فقط شبا اینترنت
نظارا میبینم اینترنت خونم و برس میشه. قدرت امام علیه السلام من بخونم و سلام
بعد شما صدای رساتون
سلامت باشید دوست
ممنون
جوگیر میشم بله مرسی. نکته بعدی این است که علم و قدرت یا اقتصادی است یا وهبی الهی. وهب الهی یعنی این که موهبت و بخشش و بخشش و اعطای خداوند باشد. علوم اکتسابی چیزهایی است مثل علم تجارت، دانش فیزیک، علم به قوانین شهرداری یا علم به قواعد ترخیص کالا. اینها علوم اکتسابی هستند. این علم اکتسابی است که انسان بداند مثلا بهترین مارک هوله مال برند فوزن آلمان.
بابا
من اصلا نمیدونستم
مگه آلمانی هم هوله استفاده میکنه.
اما قدرت آن است که بتوان هوله را ببافد، آن را ایجاد بکند، تغییرش بدهد، بسته‌بندی‌اش بکند و وزنش را تحمل بکند و برش دارد. اینها قدرت است. کسی که به علم کامپیوتر وارد است لازم نیست که قدرتش رو هم داشته باشد. خیلی ها کامپیوتر را خوب میشناسند و میدانند آی سی چه کار میکند، اما قدرت این که این آی سی ها را بسازند و جابجا بکنند ندارند، یا قدرت این که کامپیوتر سنگینی را بلند بکنند ندارند، ولی علمش را دارند و میدانند چگونه از آن استفاده بکنند. در علم و قدرت اکتسابی این دو مساوی و هم ارز نیستند. لازمه علم قدرت نیست، اما قدرت لازمش علم است. زمان یک جمله بود که
زیرش خط بکش
تموم کرد، من خط بکش هم خراب میشه. ولی بسید خیلی قشنگ بود، درسته؟ من اینجا استفاده کنم
یه جمله دیگه مشابه این هم داریم همچیه.
خیلی چیز لازم ملزوم میشه استفاده.
فقر ثروت پول نمیاره، اما نداشتنش فرق نمیاره. ثروت پول نمیاره. خودم سته خودم
گرفتم. یک بار دیگه من جمله قشنگ
بخونین، دوباره بخونین.
لازمه علم قدرت نیست، اما قدرت لازمش علم است. قشنگ واقعا جدی به نظرم همه رو توضیح
جمله خوبه تو پشت ماشین با اکو یه بار بخون.
این در مورد علوم اکتسابیه ها، این قانونا
در مورد علوم
تو علوم اکتسابی علم و قدرت میتونه جدا باشه از هم.
حالا دیگه
علم داره ولی قدرت نداره، ولی تو علوم وهبی این دو تا علوم با هم، علم و قدرت با هم.
کسی که قدرت داشته باشد کاری را بکند حتما علمش را هم دارد، اما کسی که علم داشته باشد لازم نیست حتما قدرت هم داشته باشد. ممکن است قدرتش را داشته باشد یا نداشته باشد. در علم و قدرت وهبی الهی
ولی علم مساویس به قدرت.
در علم و در علم آیه تشکر
علم و قدرت وهبی الهی ولی علم مساویس به قدرت.
یه
ویرگول
هست کار سنگی بود نداشتی؟ در علم و قدرت وحی الهی یعنی چی؟ آقا نه ویرگول نمیتونه
ولی اضافه است.
در علم و قدرت وحی الهی علم مساویس با قدرت، یعنی همون که شما گفتین، یعنی این حتما باید با هم باشد. هر کس علم داشته باشد قدرتش را هم دارد. آیا خود خداوند این چنین است؟ میبینیم که بیشتر خدا را به عالم بودنش میخوانند، بیشتر از اینکه خدا را قادر و قدیر بگویند میگویند خدای عالم و علیم، چون اگر گفته بودند عالم و علیم شامل قدرت هم
میشود.
چون اگر گفته شود عالم و علیم شامل قدرت هم میشود و قدرت در علم مستتر یا مستتر است، ولی قدرت هم جدای از
مستتر رو بسیار
شلوغ بود. ماشاءالله بستر و بستر. ماشاءالله.
دستش
درو بدم دیگه.
دوباره یه بار دیگه
خیلی ادبی بودم. ولی قدرت هم جدای از علم از صفات خداست. ولی قدرت هم جدای از علم از صفات خداست. و چون این صفتی
جداگانه هم برای
چون این صفتی جداگانه هم برای خدا آمده است. حالا از کجا میگوییم علم وحی الهی مساوی است با قدرت؟
خب این استدلال است. اینجا خوب یاد بگیریم که از کجا حاجی‌ها دارن میگن که علم وحی الهی مساوی با قدرته، یعنی علم و قدرتش با هم میاد اگه وحی باشه. این استدلالش اینجاست.
به قرآن رجوع میکنیم. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک. آن کس که بهره‌ای و علم از کتاب داشت به حضرت سلیمان گفت تخت ملکه سبا را که بلقیس بود در پلک زدنی از سبا می آورد.
انا آتی که قبل هم یر طرف ترفو که همشه
پکنه آصفه برخی.
آصفه برخی
آصفه بنه برخی
در آیه آمده است کسی که اندهو علمون من الکتاب و کسی که اندهو علم من الکتاب و نفرموده قال الذی اندهو قدره، یعنی کسی که قدرت دارد. یعنی منظور جسمان دارم توصیف چیز میکنم تحقیق. پس معلوم میشود علم و این که قدرت داشته باشد و بیاورد مثل همند و هم ارزند، یعنی عالم بودن و آوردن تخت مناسبت دارند. معنا ندارد این که بگوییم من کامپیوتر بلدم پس از نردبان بالا می روم. کامپیوتر دانستن یک چیز است و بالا رفتن از نردبان چیز دیگری.
بامه
جد آباد
این نرده میدونی میری بالا میرسی به بام دیگه نرده بامه
نوردی مسیر رو تا به بام
بعضی هم میگن نورده بام بعضی هم نورده بون
اشتباس ولی نرده بام
نرده رو میدونی مثل نرده است
آبا پشت بونه یا پشت بامه
پشت بامه
این نورده مسیر رو تا به بام بس
جفتش باغبانه یا نردبان
جفتش
درسته نردبان هم هست نردبان اصلش نردبامه یه نرده یو میذاری ازش میری
باشه
بعد از جلسه
نردبان کسی که موزه به نرده است
بادنجانه یا بادنجانه
حالا ادامه
بدیم بادنجانه
بادنجانه
چرا برجام برجامه یا برجانه
بگو تنکه
در آیه ای از قرآن آمده است که و یقول الذین کفروا لست
یه جا نخوندین اینها تناسب ندارن
اما منطقی است اگر کسی بگوید من کامپیوتر بلدم و حالا میایم دستگاه شما را اسمبل میکنم یا لپتاپتان را تعمیر میکنم در آیه ای از قرآن آمده است که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی بالله کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب آن کس که علم کتاب به تمامی پیش او است حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است ایشان علم الکتاب دارند و این علم الکتاب یعنی قدرت یعنی همونطور که حضرت علی علیه السلام همه علوم را دارا هستند تمام قدرت ها را هم دارند می توانند تمام کره ها را جابجا کنند غرض آن که معلوم می شود از لوازم امامت این است که باید اصل علم و اصل
این است که امام باید است چون امام
که امام باید اصل علم و اصل قدرت و اخلاق را دارا باشد یعنی بایستی به سرچشمه متصل باشد به اصطلاح باید قدرت و اخلاق و علمش اوریجینال باشد
اوریجینال
چون دلواپس سوریا شما ایراد بگیر
این آیه و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم به من انده و علم الکتاب این حالا یه بحث مفصل و قشنگی داره ولی نتیجهش این میشه که من انده و علم الکتاب امیرالمومنین علیه السلام که پیامبر صلی الله علیه و آله به اون کافران اینطور میگن که شهادت خدا قل کفا
بالله
شهادت خدا بین من و شما و شهادت کی کسی که علم الکتابو داره کافیه که امیرالمومنین رو بفرمودن که حالا که این شخص علم من الکتاب داشت یه همچین قدرتی داشت پس امیرالمومنین که علم الکتابو دارن کل علم کتابو دارن چه قدرتی دارن به اصطلاح یعنی پس کسی که امامه باید اصل علم اصل قدرت و اخلاق دارا باشه یعنی باید به سرچشمه متصل باشه این که در قسمت هشتم خطبه قدیر راجع به امام زمان علیه السلام داریم الا انه القراف من بحر عمیق قراف از یعنی کسی آجاقا اینطور ترجمه کردن از دریای ژرف پیمانه های افزون گیره قراف حالا خودش به معنی انشعابات رود هم هست قراف یعنی دریای بزرگی که رودی ازش جدا میشه یعنی او پیمانه بردار است معمولا هم در روایات از علم معنی دریا تعبیر میشه این جمله اشاره به علم امام زمان علیه السلام داره یعنی او وصل به سرچشمه است وصل به بحر عمیقی که هر وقت میخواد پیمانه های از اونجا برمیداره این که این فهمن که امام باید اصل علم و اصل قدرت و اصل اخلاق باشه و به سرچشمه متصل باشه و علمش اوریجینال باشه این یکی از قشنگترین جملاته که اینو تعبیر میکنه الا انه القراف من بحر عمیق خیلی قشنگه جمله خیلی جالبه
یکی از این علما مرجع البحرین یلتقیان رو به علم تشبیه کرده بود. چنین تفسیرشو این مرجع البحرین یلتقیان توی محکمات، یعنی دو تا دریان که به هم دیگه میخورن ولی با هم دیگه مخلوط نمیشن، مثلا دریای مال بالتیک هم چه حالتی هست، آب شور آب شیرین با هم دیگه قاطی میشن. اما تفسیر مرجع البحرین یلتقیان تو سوره آل عمران تو سوره الرحمن اومده، میگه علم حضرت زهراست با علم حضرت رسول، شونه به شونه هم هی به هم دیگه یه شونه میزنن
با امیرالمومنین
با حضرت زهرا.
حضرت زهرا با
حضرت امیر که علمی بوده که خود حضرت رسول درش قرار دادن، ولی حضرت زهرا جریانش فرق میکرد. علمی رو که میمنن یاد میدادن به حضرت علی، حضرت رسول امام حسن این وسط علم رو میبرد به حضرت زهرا میرسوند.
حالا این خیلی ماجرایی
واسه همین علم حضرت زهرا خیلی زیاد بوده.
از امام حسن علیه السلام سن خیلی کودکیشون خیلی بااستعداد بودن، بعضی وقتا که پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام خلوتی داشتن و مطالب علومی رو هم به امیرالمومنین منتقل میکردن، امام حسن گوش میدادن. بعد چون بچه بودن زودتر از باباشون میدیدن میرفتن خونه به حضرت زهرا میگفتن، امیرالمومنین که میرسیدن خونه حضرت زهرا میفهمیدن که مثلا شنیدم فلان مطلب اومده، میگفتن ای تو از کجا فهمیدی؟ معلوم شده که امام حسن میگفت. بعد ازت میدونستم اینو که امام حسن میاد. بعد جالبه که امام حسن علیه السلام یه خصوصیتی تو بچگی داشتن که وقتی امیرالمومنین میومدن ایشون در مقابل ایشون نمیتونستن صحبت کنن، حالتی مثلا لکنت زبون پیدا میکردن. بعد یه بار از این ماجراهایی که امام حسن میگن امیرالمومنین برای اینکه ببینن ماجرا چیه میگن یه جایی تو خونه مخفی میشن. مثلا خلاصه سلام علیکم ما چه ایشونو بگیرن که قافل گیرشون کنن. بعد امام حسن علیه السلام میان به حضرت زهرا هر چی میخوان بگن چی شد نمیتونن، و میگن چی شد؟ میگن آخه یکی داره من از اینجا نگاه میکنه من نمیتونم. اینا خیلی جالب گفتی یادم اومد.
بعد
یه
خیلی جالبه مثلا حدیث کسا رو که آدم میخونه خیلی شیرین این روابط و چطور با هم صحبت کردن توی خونه که چقدر با نهایت احترام و محبت با هم صحبت میکنن، یعنی میبینیم که مثلا همه رو با لقب صدا میکنن وقتی که حضرت زهرا میخوان با فرزندانشون صحبت کنن، و وقتی که فرزندان میخوان در مورد پدرشون و پدر بزرگشون صحبت کنن چجوری صحبت میکنن. مثلا وقتی امیرالمومنین میان میخوان با همسرشون صحبت کنن به چه لقبی صحبت میکنن، مثلا نمیگن مثلا خانم اینجا چجوریه، مثلا به اسم صدا نمیکنن. خیلی جالبه همین مثلا یه درس مثلا روابط خانوادگی واقعا خود حدیث که سال جدای از مناقبی که داره خیلی شیرینه.
همش درس دید. پس علم امام بعد اصطلاحا وصل به کور باشه. امام وقتی میشه امام المتقین، یعنی دیگه هر چی انسان متقی تو این عالم هست، هر نوعی از تقوا رو شما در نظر بگیرید اون از همه اونا بالاتره، اون جلوتره. هر کی تقوای پیشه کرده در واقع به پیروی از امیرالمومنین بوده، در اون تقواش اون مقدار شبیه امیرالمومنین علیه السلام شده، اما ایشون همیشه بالاتر برتر و بقیه ائمه هم همینطور. خب خلاصه درسم بخونین رو که درسم باشه. جملات کتاب زیاد داره، حالا بیشترش فکر کنم معنی کرده دیگه. خب
دستم ببخشید. خواهش می‌کنم.
خلاصه درس چهارم. پیامبر در معرفی امیر مؤمنان سه نکته را بیان می‌فرماید. نکته اول، دسته‌ای از کمالات اخلاقی و کمالات فردی ایشان است. کمالات اخلاقی مانند فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به و یزهق الباطل و ینهى عنه، و کمالات فردی مانند اول من آمن بالله و رسوله لم یسبقه الی الایمان بی احد، والذی فدا رسول الله بنفسه، والذی کان مع رسول الله، اول الناس صلاة و اول من عبد الله معی. دو، نکته دوم، اشاره به علم ایشان است. علم را در سه دسته ارائه می دهند. اول، علم به هر چیز. ما من علم الا وقد احصاه الله بی، فکل علم علمت فقد احصیته فی امام المتقین، و ما من علم الا وقد علمته علیا وهو الامام المبین الذي ذكره الله في سورة یاسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فکل شیء احصیناه فی امام مبین. دوم، علم به حلال و حرام، یعنی تمام شریعت. معاشر الناس، کل حلال دللتكم عليه و کل حرام نهيتكم عنه، ان الله قد امرني و نهاني و قد امرت علي و نهيته بامره، فعلم الامر و النهي لدي. سوم، علم به قرآن، تفسیر، شأن نزول و تأویل آن. معاشر الناس، تدبروا القرآن و افهموا آیاته و انظروا الى محکماته و لا تتبعوا متشابهه، فوالله لن يبين لكم زواجره و لن يوضح لكم تفسيره الا الذي انا آخذ بيده و مصعده الي و شائل بعضده و رفعه بيدي و معلمكم. نکته سوم، اشاره به قدرت ایشان است. اشاره به این که ایشان امام متقین است را میتوان در این دسته قرار داد. البته پیامبر زیاد روی این دسته سوم کار نکردند، زیرا مردم کشش کافی برای درک آن را نداشتند. علم و قدرت امیر مؤمنان و ائمه اطهار علیهم السلام از سنخ علوم وحبی هستند، نه اقتصادی. در علوم وحبی علمند و همراه با قدرت. در
علمند و خیلی قشنگ،
علمند و همراه با قدرت است.
علم همراه با قدرت است،
علم نت نداریم،
ندو اضافه است.
علم ندا
علم همراه با قدرت است.
سلامت و آل محمد و عجل فرج بلعن اعدا همان رعین
کی بس که اینا رو تایپ کرده و حوصله نداشته همینجوری نوشته.
این تیکه ساعت 12 شب بعد بوده،
خدا به حجم زیادی داشته کار دافتره،
یا شاید هم همزمان یه کار دیگه داشته.
چون مثلا اینا رو بایش همینجوری سبس کرده، بعد وسطش میتونه سی سی چیز رو مشکی بزنه.
حال نداشته سلیب کرده
سبزا که چیزی آیه قرآن دیگه.
نه خب اونجا
آیه
سبزا جملات عربی
خب وسطش اومده دیگه.
این به حلال
حرام دیگه شما به خوبی خودتون ببخشید.
اون مرتبه سایت خطبه کنیش خواهیش
کنم. سبزه رو باید ما باید سبز کرد بکنم.
آیا عذرخواهی جبران این همه خسارت امروز رو
بکنم؟ این همه گمراهی
به شما مومن لا یأسی و لا یعتذر. آدم مومن اشتباه نمی کنه، عذرخواهی هم نمی کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه بلعن اعداءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن ولي نبیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اروک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. از اون جایی که در ایام ولادت امام جواد علیه السلام هستیم و این امام بزرگوار حالا یکی از ائمه هستن که ما هم کمتر در موردشون میدونیم هم کمتر در موردشون صحبت میکنیم، یعنی اگه به یکی از ما بچیشی ها بگن 5 دقیقه در مورد امام جواد علیه السلام صحبت کنیم، هیچ کدوم حرفی برای گفتن نداریم معمولا. لذاست که ترجیح دادم امروز در ابتدا چند تا روایت از این امام بزرگوار بخونم تا هممون انشاءالله استفاده بکنیم و بعدم یکی از مطالبی که تحت عنوان معجزات و فضایل ایشون نقل شده. کتاب منتهی الامال دوستان میدونن کتابیه که در مورد 4 معصوم علیهم السلام در 2 جلد اومده، جلد اول تا معصوم 4 تا امام زین العابدین علیه السلام و جلد دوم از امام باقر علیه السلام تا امام عصر. و در مورد هر امام اول در واقع در مورد هر امام چند فصل داره، فصل اولش در مورد ولادت ایشونه، فصل دوم در مورد فضائل و مناقب ایشونه، فصل سوم در مورد معجزات اون امام بزرگواره، فصل چهارم این کتاب که به هر امام اختصاص داده شده سخنان اون امام هست، فصل آخر ذکر شهادت ایشون. من ترجیح دادم امروز از کتاب منتهی الامال چند تا مطلب رو انتخاب کنم و در مورد امام جواد علیه السلام اینجا ذکرش کنم و اما احادیثی که فکر کردم مناسبه بینمون خونده بشه، یکیش این هست، امام علیه السلام فرمودن عز المؤمن غناه عن الناس، عزت مؤمن اینه که از مردم خودش رو بی‌نیاز کنه، بی‌نیازی او از مردم. روایت خیلی زیبایی دیگه که حتی به نظر من قشنگ بود فرمودن که لا تکن ولی الله فی العلانیه و عدو و لهو فی السر، در ظاهر و در آشکار دوست خدا نباش در حالتی که در پنهان دشمن خدایی. که البته یه همچین روایتی هم از امیرالمومنین اینجا آورده با همین مضمون در واقع معنا تقریبا که فرمودن که لا تسبن ابلیس فی العلانیه و انت صدیقه فی السر، امیرالمومنین فرمودن که تو ظاهر و تو آشکار سب نکنین شیطون رو در حالی که تو پنهان خودتون دوستین باهاش. و یک روایت دیگه هست خیلی جالبه، فرمودن که کیف یزیع من الله تعالی کافلو، چگونه زایع می شود و نابود و تلف می شود کسی که خداوند متعال کفالت او رو به عهده گرفته، یعنی چگونه ممکنه
اینم راه های زایع شده.
نه چگونه ممکنه با این ادبیات. بعد عبارت بعدیش حالا ادبیاتش دقیقا برعکسه، و کیفه ینجو من الله تعالی طالبه، و چگونه نجات مییابد کسی که خداوند طالبه.
اولیشی بود
کیفه
یزیع،
چگونه ممکنه که زایع بشه، تلف بشه، نابود بشه، و کیفه یزیع من الله تعالی کافله. و من انقطع الى غیر الله وکله الله الیه، و هر که قطع کنه از خدا قطع کنه، ببره بره سمت غیر خدا، خدا او رو به همون غیری که رفته سمتش واگذار میکنه، موکول میکنه به همون. و من عمل على غیر علم افسد اکثر من ما یصلح، و هر که کاری انجام بده بدون اینکه دانشش رو داشته باشه بیشتر از اینکه اصلاح بکنه خرابکاری میکنه. مفسدش آره داریم، مفسدش بیشتر از اون اصلاحیه که میخواد انجام بده. خب این روایاتی بود که حالا توی وقت کوتاهی که داریم مناسب دیدم که اینجا خونده بشه. و بعد مطلب دیگریه که شیخ عباس قمی که نویسنده این کتاب در مورد امام جواد علیه السلام تو فصل معجزاتشون آورده، میگن که شیخ مفید و طبرسی و باز دیگران از شخصی به اسم علی ابن خالد اینا روایت میکنن. علی ابن خالد تو زمان امام جواد علیه السلام زندگی میکرده و زمانی رو توی سرمن رعاه بوده. به هر حال سرمن رعاهی که از زمان امام هادی علیه السلام شد در واقع منزلگاه ائمه و تبدیلشون کردن به اونجا، یه ارتشی بوده، یعنی از قبل‌تران بوده،
یه منطقه‌ای بوده.
آره آره سرمنرا که در واقع همون پادگان نظامی حکومت اونجا بوده، یه منطقه نظامی بوده. آره الان هست اتفاقا، یکی از دوستا از کربلا برگشته بود واقعا الان هست
شهر، یعنی
آره سرمنرا سامرا سامرا است. آخه سامرا اسمش سرمن رعاه بوده که الان سامرا میگنش. سبزه
میرین مثلا یه لحظه مثل شمال میشه رطوبت و چنانزار و نمیدن نیزار، هر کی میرفته از دیدن اونجا شاد میشه. سرمن رعاه
شاد میشه، ولی یه منطقه نظامی بوده، برای همین میگن امامین عسکری هن، چون پادگان دقیقا محاصرشون کرده بودن که دیگه اصلا حالا به زعم خودشون تکون نتونن بخورن. این آقا میگه من تو اون زمان اونجا بودم، به هر دلیلی اونجا بودم تو اون شهر و دقیقا توی همون منطقه نظامی بودم. میگه شنیدم مردی از شام در قید و بند کردند و آوردند. میگه یکی از شام رو برده بودن و حسابی زنجیر زده بودن و اینا، پرسجو کردم که چرا این اتفاق افتاده، گفتن که این آقا ادعای پیامبری کرده، از شام آورده بودن، گفتن این آقا ادعای پیامبری کرد. گفت من برام جالب شد، یه بار رفتم خلاصه با کسایی که نگهبان و زندانبان ایشون بودن یه چند روزی و خلاصه دوست شدم و رفیق شدم و محبت کردم و بالاخره حالا به قول خودمون مخشون رو زدم تا اینکه اجازه بدن من برم پیشش. گفت این کارو کردم و رفتم پیشمون بنده خدا، بعد دیدم که نه چون آدم پرتی هم نیست، آدم با عقل و شعوریه. بعد ازش پرسیدم قصه شما چیه، قصهشو اینجوره تعریف میکنه. میگه من یه شخصی بودم توی شام زندگی میکردم، توی شام، تو شام یه موزه هست معروف به رأس الحسین علیه السلام، ظاهرا همون جاییه که توی ماجرای مصیبت بعد از مصیبت کربلا سر امام حسین علیه السلام رو اونجا نصب کرد. میگه اونجا بودم و عبادت خدا رو میکردم، همونجور که داشتم عبادت میکردم یهو یه مردی اومد، تو محراب عبادت مشغول بودم یهو یه مردی نزد من ظاهر میشه، بعد به من فرمود که بلند شو. منم بلند شدم، دست منو گرفت یه مقدار راه برد. وقتی راه برد دیدم توی مسجدی هستیم. از من پرسید شما این مسجد رو میشناسی؟ گفتم بله مسجد کوفه است. بسیار نماز خوندیشون؟ منم باهاشون نماز خوندم. میگه نمازمون که تموم شد بیرون رفتیم، یه مقدار راه رفتیم، دیدم تو مسجد رسول خداییم، مسجد النبی صلی الله علیه و آله. میکی ایشون سلام کرد به رسول خدا و نماز خوند و منم با ایشون نماز خوندم. بیرون اومدیم یه مقدار راه رفتیم، دیدم تو مکم ایشون طواف کردن، منم با ایشون طواف کردم. بعد کارمون تموم شد، عبادتمون رو انجام دادیم، نمازهامون رو خوندیم، بیرون اومدیم و دیدم دقیقا تو همون محرابی هستم که در شام به رأس الحسین معروف بود و داشتم عبادت میکردم. میگه تا به خودم اومدم دیدم از نزد من این آقا غایب شد. بعد میگه دقیقا یک سال گذشت، سال بعد دقیقا همون شب همین اتفاق افتاد. همون آقا رو یک دفعه دیدم تو همون محراب عبادت، مشغول ذکر خدا بودم، ایشون رو دیدم، دست منو گرفت و به تک تک مواضعی که به تک تک جاهایی که سال قبل برده بود امسال هم منو برد. بعد میگه که وقتی به شام برگشتیم آخر سر دوباره منو برد همونجا، میخواست از من جدا بشه، قسمش دادم، گفتم تو رو به خدا قسم میدم، به خدایی که به تو همچین قدرتی داده به من بگو کی هستی. ایشون فرمود که من محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفرم. امام جواد علیه السلام خودشون رو معرفی میکنن و تمام میشه اون شب. این آقا میگه که من یه اشتباهی کرده، این رو لو دادم، گفتم به یکی، بعد دهن به دهن چرخید و به قول ما یک کلاغ چهل کلاغ میشه و میگن آقا این ادعای پیامبری کرده. بعد این آقا که اسمش علی ابن خالد بود که تو اون زمان توی این شهر سامرا زندگی میکرده، میگه ببین میخوای من به حاکم وقت، حاکم وقت خلیفه وقت نه، حاکم وقت شخصی بوده به اسم محمد ابن عبدالملک، میگه میخوای من به اون یه نامه بنویسم که آزادت کنه رهات کنه؟ میگه خب باش، حالا یا من ماجرا رو براش میگم. چی باش، ظاهرن آدم دارای نفوذی بوده این آقای خالد، آره علی ابن خالد. نامه رو مینویسه، میگه من نامه رو نوشتم دادم به محمد ابن عبدالملک، فرداش همون نامه به هم برگشت در حالی که دیدم پشتش نوشته به اگه این جوریه که تو میگی تو این نامه داستانی که گفتی اگه راسته بگو بره به همون آقایی که بردتش چرخوندتش بگی بیاد آزادش کنه از این بند و از این زندان، من کاری براش نمیکنم، بره بگی. این من خیلی ناراحت شدم، خیلی دلم سوخت، در حالی که خودش هم شیعه نبوده، زیدی اینجا نوشته که آره زیدی مذهب بوده. خیلی ناراحت شدم، فرداش خواستم برم پیشش که بهش بگم ببین فلانی اینجوری شده، منم قصت رو میخورم ولی صبر کن درست میشه و اینا. دیدم که به هم ریخته است اونجا، همه نگهبانا میدونن تو هم دیگرن دارن جستجو میکنن، مردم به هم ریختن. اینا پرسیدی کردم که چی شده، گفتن این بند خدایی که ادعای پیامبری کرده بود و اووردنش از دیشب هرچی میگردی نیست، گم شده، هر چی میگردیم نیست. میگه چون به در زندان رسیدم دیدم پاسبانان زندان و لشکریان و مردمان بسیاری به سرعت تمام گردش میکنند و جستجو مینمایند. گفتم مگر چه خبر است؟ گفتند آن مردی که ادعای نبوت میکرد در زندان حبس بود، دیشب مفقود شده و هیچ اثری از او نیست، نمیدانیم به زمین فرو رفته یا مرغ هوا شده است، یا مرغ هوا او را رو بوده است. علی ابن خالد میگه فهمیدم که حضرت امام محمد تقی به اعجاز او را بیرون برده است و من در آن وقت زیدی مذهب بودم، چون این معجزه را دیدم امامی مذهب شدم و اعتقادم نیکو شد. حالا در ادامه داستان میگه که حالا سر اون محمد ابن عبدالملک بعدن چه بلایی میاد و بعدن که متوکل عباسی در واقع اون رو چه جزایی میکنه و چه شکنجه میده و اینها. خب حالا یکی از دلایلی که این داستان رو اینجا امروز گفتیم و ارتباطش به امام جواد علیه السلام بود و اینکه بالاخره یک مطلبی راجع به ایشون بدونسته های خود من حتی اضافه بشه. ولی نکته اینه که خب ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام همین قدرت رو دارن. اون شخص به دست امام زمانش این اتفاق براش افتاد، این توفیق ها رو داشت و در نهایت هم مشکلی که براش پیش اومد به دست امام زمانش رهایی پیدا کرد. اگر خاطرتون باشه یکی از روایت هایی که خوندم، در واقع روایت آخری که خوندم یه بخشش این بود: و من انقطع الى غیر الله و کله الله و الی، هر که از خدا قطع کنه ببره به غیر خدا، خدا او رو به همون غیره واگذار میکنه. خب ما میدونیم که اگر بخوایم انقطاع از خدا نداشته باشیم و این سیم وصل باشه، راهی همونجور که تو این درس ها خوندیم، راهی جز این که مدام مستمسک به حبل متین الهی ائمه اطهار، خصوصا تو این زمان امام زمانمون، باشیم نداریم، راهی جز این نداریم. و حالا وضع لااقل خود من اینجوریه که واقعا اگر قراره که ارتباطی داشته باشم با خدا و از طریق امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار بشه، من ندارم. من مصداق همون کسی هم که از خدا بریده، از خدا قطع کرده، من به جای اینکه چشم امیدم و دست نیازم به وجود مبارک امام زمان علیه السلام باشه، به جای اینکه ملتمس وجود ایشون باشم، به جای اینکه همه دار و ندار و همه امیدم ایشون باشن، حواسم پرت به جاهای دیگه، مثل یه بچه‌ای که پدرش دستشو میگیره توی خیابون میبره، ولی بچه مدام سرشو این ور اون ور میگردونه، اون کسی که داره میبرتش مواظب ماشین بهش نزنه، مواظب کسی آسیبی بهش نرسونه، مواظب اتفاقی براش نیفته، بابا هست، ولی بچه اصلا حواسش به این نیست. حتی چشمش به یه پفکی میخوره، چشمش به یه تنبلاتی میخوره، زود میخواد دستشو بکشه بدوی سمت اون. و من فکر میکنم این همون رفتار ما هاست تو این زمان، و اینجوریه که امام زمانمون این گونه مراقب ما، این گونه امنیتمون و روزی ما و نفس کشیدن ما شب و روز به برکت ایشون تأمین میشه و ما مدام حواسمون به جای دیگریست، مدام حواسمون پرته، تا چشممون به این پفک ها و اینجور چیزهای دنیایی میخوره، فوری حواسمون پرت میشه، فوری یادمون میره و میشیم مصداق همون کسی که توی روایت میگه من انقطع الی غیر الله. آره، ماها بعضی وقتا واقعا انقطع الی غیر الله میشیم، به سوی غیر خدا میریم، به سوی غیر امام زمانمون میریم. و اینجا خدا وعده داده که وکله الله الی، خدا باید ما رو ولمون کنه به سپرتمون دست همون، ولی ظاهرن اینجوری نیست. ظاهرن به برکت وجود امام زمان علیه السلام، ظاهرن به برکت دعاهاشون، به برکت استغفارهای شبان و روزی که برای ما انجام میدن، باز نمیذارن اینجوری رها بشیم، اینجوری گم بشیم، اینجوری موکول بشیم به همونهایی که داریم شب و روز دنبالشون میدویم و هیچ جوابی هم ازشون نمیگیریم. میخوام عرضه کنیم که یبن الحسن یا صاحب الزمان، حالا شاید من ناقابل در حدی، قطعا در حدی نیستم که حالا چشم ناپاکمون به شما بیفته یا اینکه دستمونو بگیریم با خودتون به این مشاهد مشرف و این مواضع مقدسه ببریم. حالی آقا جان، مام گرفتار همچین زندانی هستیم این روزا، مام گرفتار بندیم، مام اسیریم، به خدا قسم اسیریم. چند روز پیش یه جلسه‌ای داشتم یه جایی توی شرکتی. خب به هر حال ما خیلی خیلی ممکنه درخور کارمون، درخور درگیری که داریم، شبه بشنویم، توهین بشنویم، جسارت های بشنویم. خب منم تو این سال هایی که بالاخره درگیر کار بودم زیاد چنیدم، ولی چند روز پیش یه جلسه ای داشتم، جلسه که تموم شد من بلند شدم رفتم یه اتاق دیگه کار انجام بدم، دیدم این آقایونی که اونجا نشستن با همدیگه یه گپ و گفتی رو شروع کردن که دیگه مثلا قلیان شبهه که چه عرض کنم توهینات بود. این یکی میگفت، اون یکی تایید میکرد، چیز دیگه میگفت، و بحثشون از حالا وهابیت و شبهه‌ای که در موردش یه هست شروع شد، شد دونه دونه اعتقادهای اساسی ما رو زدن زدن زدن، اومدن رسیدن به امام زمان علیه السلام و به تمسخر کشیده شد. تقریبا تا فرداش من حالم بد بود، با وجودی که این همه من شبهه شنیدم و اینها، این فضا رو هیچ وقت ندیده بودم از آدمایی که اصلا ظاهرشون نمیخورد. داشتم پیش خودم فکر میکردم که یا امام زمان، تمام مخلوقات این عالم روزی خور شما، اونایی که کافرن، اونایی که دورن، اونایی که منکر شما، اونایی که اصلا مسلمون نیستن، اونایی که شیعه نیستن، هیچ، از دست شیعه ها چی داری میکشی؟ خب تو شیعه ها میده هستن که معتقد نیستن، حالا ذهنشون به این سمت و سو نیمده، با این مبانی آشنا نیستن. بعد پیش خودم گفتم که خب دلتون خوش کردین به ماها، به ماهایی که مثلا ادعامون اینه که اسم شما رو میبریم و یه نیمه شعبانی میشناسیم و یه بالاخره صبایه یا صاحب از زمان میگه، دلتون رو خوش کردیم به ماها، دلتون رو خوش کردیم به من، من چیکار کردم که یک بار شاد بشین، من چیکار کردم که اصلا تا حالا از کدوم کارم دلتون نشکسته، من که شب و روز دارم اذیتتون میکنم، بمیرم برات، آقا دلت به کی خوشه؟ کیو داری؟ منی که فقط براتون دردسرم، اونا که هیچ، اونا تکلیفشون روشنه، چرا من براتون هیچ کاری نمیکنم؟ چرا من یک دفعه تصمیم نمیگیرم که آقا بیا مشتاقه تو لااقل تو دیگه اذیت نکن، همه دارن تیر پرت میکنن به سمت امام زمانه، همه دارن سنگ پرتاب میکنن، همه دارن دلشونو میشکنن، تو یکی اذیت نکن، نمیتونی شاد کنی، نمیتونی کاری براشون بکنی، نمیتونی غمی از دلشون برداری، لاقل تو یکی اذیتشون نکن. مدام با خودم تو این فکر بودم، بعد به خودم گفتم که چه فکری تو چند بار تا حالا از این فکر کردی و چند بارم چه تصمیم رو گرفتی و کی میخواد به نتیجه برسی؟ حالا میخوام عرضه بداریم که امام زمان تو همچین زندانی گرفتار شدیم، دوروبرمون همچین مرداریه، ما خودمون برای شما کاری نمیکنیم، میدونیم که برای شما کاری نمیکنیم، یه بزرگواری بفرمایید، این کرامات و این فضایل و این معجزات خصلت شما اهم است، دست ما رو بگیرید، به همون شکلهای عجیب غریبی که شما میدانید و ما نمیدانیم دست ما رو بگیرید و از این گرفتاری از این تصمیم گرفتنها و موفق نشدنها، از این وضع نجاتمون بدین. ما که ارزه نداریم یاریتون رو کنیم و حمایت کنیم از حریمتون، شما دستمون رو بگیدون و راهمون بدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عدم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتكى و علیک المعول فی الشدة و الرخاء. اللهم صل علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان منصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث ادرکنی الساعة
العجل 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد المولى القادر اللهم جل وليك الفرج اللهم
صل السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناصر السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك عجل الله لك ما بعدك من النسل ودهور الآن السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك المستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
اللهم صل على محمد